دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 39 از مرحله 5 دوره علم ثروت در خدمتتون هستیم. ان شاءالله که جلسه خیلی خوب رو برگزار کنیم. دوستای عزیز و گرامی، میریم سراغ یه مورد دیگه از موارد تستامون. مورد بعدی میگه که اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. یک ریال بعد پول جمع بشه و پولدار شدن چند ده سال طول میکشه. یکی از باورهایی که من داشتم همیشه، ببین، بعضی وقتا من مثلا در مورد درس خوندن خودم، یکی از بازدارندهایی که داشتم از ابتدا به من گفته بودن اگر مثلا میخوای درست خیلی خوب بشه، مدرک بگیری، دکتر بشی، فلان بشی، یکی از موردهایی که من گفته بودن این که مثلا 30 سال طول میکشه، 20 سال طول میکشه، 25 سال طول میکشه تا درس بخونی، اینجوری بشی. وقتی که این ماجرای اهرم رنج و لذت، زمانی که من کوچیکم، کودکم، وقتی یک موضوعی رو سنگین برای من، سخت برای من، رنجاور برای من، طولانی برای من توضیحش میدن، من ذهنم مقاومت شدیدی میکنه. ببینید، یکی از اتفاقاتی که تو همین چند روز گذشته من تجربه کردم و به یه دوستی، یه بنده خدایی داشت برای دکترای روانشناسی میخوند، بعد بهش گفتم که خب از درس چه خبر؟ گفت خیلی سخته، نمیتونم، همیان بخونم هر بار یه چیزی برام پیش میاد، بعد احساس کنم یه مقاومتی تو وجودم هست و دارم اذیت میشم، میخوام شروع کنم به خوندن، بلا فاصله میبینم که مثلا خوابم میاد، دل درد دارم، سردرد دارم، میخوام برم تفریح، گرسنه‌ام میشه و موارد این چنینی. گفت اصلا احساس کنم هیچ اشتیاقی ندارم که بخونم. اینو میگم برای دوستایی که نسبت به هر چیزی که فکر میکنید درسته و باید انجام بشه اما انجامش نمیدیم، هر چیزی که درسته، به نفعمونه و باید انجام بشه ولی ما انجامش نمیدیم، حالا به هر دلیلی، هر بار به یه شکلی انجامش نمیدیم، کار درستو همه میدونن اما همه انجامش نمیدن و دلیل اصلیش مقاومت ذهنه در مورد این که قبلا این موضوع چجوری تعریف شده و اگر بخوای درستش کنی باید چه کاری بکنی. من اومدم به این بنده خدا شروع کردم توضیح دادن، گفتم که همون لحظه بلا فاصله اون باور رو شناسایی کردم، اون مسئله رو شناسایی کردم که چه چیزی، چه عاملی در این آدم مانع شده از این که این درس رو با قدرت بخونه و بخواد دکتراش رو بگیره. بهش برگشتم گفتم که میدونی که اگر تو دکترات رو بگیری، فردا صاحب یه بچه بشی، بچه چقدر بهت افتخار میکنه؟ میدونی چقدر بهت، به اعتماد به نفس اون بچه کمک میشه؟ میدونی اون بچه هر بار که به تو فکر میکنه تو به عنوان یک الگو در ذهن شکل میگیری و زندگی آینده اون آدم فقط با دیدن تو، نه با حرفات، فقط با دیدن تو، با نتایج تو، چقدر اون آدم الگو برداری خوبی میکنه و زندگیش رو میتونه دگرگون کنه و تمام ناکامی هایی که تو زندگی تو تجربه کردی رو اون تجربه نمیکنه. اون فضای وسیع تری از زندگی رو تجربه میکنه. بعد میدونی اگر مدرک دکترات رو بگیری همه آدما شاید من رو نمیپسندن، اصلا ظاهر منو، صدای منو، حرف زدن منو، مدل منو، تیپ شخصیتی منو نمیپسندن. شاید 5 تا آدم، 50 تا آدم، 500 تا آدم هستن که در واقع به تو بیشتر گرایش دارن که بشنونت و از تو بیشتر تأثیر میگیرن. میدونی زندگی این 5 نفر، 50 نفر و 500 نفر رو تو میتونی با گرفتن این مدرک نجات بدی؟ میدونی میتونی رنج هایی که هر شب این آدمه در درون خودش، در جنگی که با خودش داره، با گذشتش، با زندگیش، میدونی همه این کارها رو میتونی انجام بدی و تو ارزش ایجاد کنی؟ میدونستی که اگر این مدرک رو بگیری تو فامیل چقدر بهت اعتبار میدن، تو اجتماع اعتبار پیدا میکنی، جایگاه اجتماعی خوب پیدا میکنی، از نظر مالی ارتقا پیدا میکنی، دیگه تا آخر عمرت دغدغه مالی نخواهی داشت، موضوعات دیگه ای تو زندگی هست که به اونا میپردازی و وقتی زمان تفریح میرسه، چه میدونم تعطیلات نوروز که میرسه، تو از کسایی هستی که میتونی سفرهای اروپایی رو برای خودت انتخاب کنی. چرا؟ چون از نظر مالی شرایطش رو داری بتونی این کار رو انجام بدی. میدونی اگر بخوای مستقل بشی دیگه به کسی که باش ازدواج کردی اکتفا نمی کنی یا زیر پوشش مالیش قرار نمیگیری، به عنوان یک انسان مستقل و آزاد زندگی میکنی. میدونی در مورد خودت چقدر احساسهای خوبی پیدا میکنی وقتی یه آدم اعتماد به نفسش زمانی قوی میشه که یه کاری رو تصمیم میگیره، شروع میکنه و به انتها میرسونه. بعد احساس رضایت و تمام احساسهای خوبی رو که میتونی نسبت به خودت، به وجودت، به اثری که از خودت داری میذاری. و همینجوری نشستم براش کلی توضیح دادم، شاید اندازه 10 دقیقه تک تک این موارد وقتی توضیح دادم، به خدا قسم بعد از این که من این حرفا رو زدم تنها جمله‌ای که به من گفت، گفت کاری ندارید من دارم میرم چون خیلی عجله دارم. گفتم کجا؟ گفت دارم میرم درسمو بخونم. برای اینکه من نمیدونستم با خوندن این درس و گرفتن این مدرک این همه مزایا وارد زندگی میشه، این همه اتفاقای خوب، احساسای خوب میتونم تجربه کنم. پس در مورد موضوع مالی هم همینطوریه. وقتی که من فکر میکنم میخوام به ثروت برسم، اما چیزی که در مورد ثروت به من گفتن این که آقا اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. اگر قرار به پول برسی چند ده سال باید استراحت نکنی، زندگی نکنی، تفریح نکنی، شادی نکنی، بیرون نری، کیف نکنی، از خیلی از چیزها بگذری، تازه بعد از مثلا 20 سال 30 سال تو بتونی 40 سال بتونی ثروتمند بشی. وقتی ذهن این رو میشنوه، ذهن به دنبال لذت میگرده. اگر تو چیزی که داری انتخاب میکنی لذتی رو نبینه، در برابر اون چیز مقاومت میکنه. و وقتی که من کوچیک بودم برای من از سختی های پولدار شدن صحبت شد. شما هم اینو تجربه کردید، کسی نگفت بعد از این که به ثروت میرسی اینو 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 اینو، مثلا بیشتر این صحبت ها باشه که وقتی به ثروت رسیدی چه اتفاقات مهیج، لذت بخش، شادی آفرین و و موضوعات این چنینی رو برای من نگفتن. حالا نگفتن ابی نداره، خودم که میتونم به خودم بگم. من نشستم برای خودم نوشتم، نوشتم که اگر بخوام به ثروت برسم چه چیزهایی برام اتفاق میفته بعد از به ثروت رسیدنم. نگاه کردم دیدم هم تو حین به ثروت رسیدن هم بعد از به ثروت رسیدن کلی اتفاقای خوب واسه من میفته. انقدر اینا رو نوشتم بچه، ثروتمند شدن، پولدار شدن، زندگی مالی رو ارتقا دادن برای من شد یک عشق، نشد یک کار، نشد یه شغل، نشد رنج، نشد سختی، نشد انتظار، اینا نشد. و به همین دلیل چیزی که برای من، برای ذهن من بود این که یه هیجانی تو وجودم به وجود اومد که برای کاری که دارم میکنم کلی احساسهای خوب بکنم، حتی تا قبل از اینکه به ثروته برسم. در واقع من تعریفم رو از ثروتمند شدن به این شکل گذاشتم، ثروتمند شدن یعنی عاشقی کردن، یعنی لذت بردن، یعنی خوشگذروندن، یعنی کیف کردن، یعنی شادی کردن. همه اینا باعث شد من دیگه از لحظه‌ای که شروع به انجام اون کار کردم دیگه قصه عوض شد. این یه مورد در مورد احساس اهرم رنج و لذتی که در وجود ذهن انسان به وجود میاد و باعث میشه که تو موانعی رو تو ذهن خودت بسازی که پشت اون موانع گیر کنی که خیلی سخته، رنجاوره و فلان. من برعکسش کردم. دومین مورد در مورد این که چند ده سال طول میکشه، گفتم نه آقا، کی گفته چند ده سال طول میکشه؟ نه اینکه رو هوای حرفی رو بزنم. و رفتم نگاه کردم مثلا مارک زاکربرگ ظرف 5 سال تونست ثروتمندترین مرد جوان دنیا بشه. بعد آدمهای دیگه ای رو دیدم که تو ظرف 2 سال، 3 سال، 4 سال تونستن به ثروت برسن. گفتم خب اگر اینا تونستن، این مثل مسابقه 2 میدانی میمونه که مثلا تا یه تاریخی یه رکوردی زده شده، بعد از یه تاریخی که اون رکورد زده شده افراد بسیاری اومدن رکوردها رو شکوندن. گفتم خب حالا اگر این تونسته تو 4 سال به این درآمد برسه، چرا من نتونم مثلا چه میدونم تو 3 سال به این درآمد برسم؟ اگر اون یکی تونسته تو 6 سال به این درآمد برسه، خب منم تو 4 سال به این درآمد میرسم. بعد نشستم برای خودم توضیحش دادم، گفتم که اولا که شدنش رو دیدم، یعنی تو یه مورد ندیدم، تو چندین نفر دیدم که زندگیاشون از نظر مالی تغییر کرده و در مدت زمان چند ده سال نبوده، در مدت زمان چند سال بوده، شاید زیر 5 سال. بعد گفتم اگر اینا تونستن، پس منم میتونم. بعد اومدم براش منطق آوردم، گفتم چرا من میتونم، چرا الان میشه؟ به خاطر اینکه توی موارد قبلی بهتون توضیح دادم، گفتم به خاطر اینکه فرصت ثروتمند شدن الان خیلی بیشتر از گذشته است. که براتون توضیح دادم، گفتم مثلا تو حوزه روانشناسی یه نفر میره کلی سال درس میخونه، بعد که مدرک گرفت تازه میاد شروع میکنه با چه میدونم توی کلینیکی برای 2 ساعت 3 ساعت بهش یه اتاق میدن، میگن آقا شما میتونی با جوازی که داری اینجا شروع کنی کار کردن، حالا باید یه مدت یعنی مثلا 5-6 سال خاک خوری داشته باشه، اگر کارش خوب باشه یه شکلی پیدا میکنه که چند تا مشتری پیدا میکنه، مشتریاش ثابت میشن، بعد 4 نفری که داره اون 4 نفر به 4 نفر دیگه معرفیش میکنن، همینجوری بعد از مثلا گذشت 10 سال سابقه کاری میبینی راندمان مالیش بالاتر میره، راندمان کاریش بالاتر میره و اینا باعث میشه که این زندگی بهتری رو داشته باشه. که اونجوری حدوداً میخواستی حساب کنی، مثلا طرف بعد از 20 سال در این حوزه فعالیت کردن میتونست به یه عددی برسه. بعد نگاه کردم دیدم خب الان به خاطر چه میدونم دنیای مجازی که به وجود اومده دیگه اینجوری نیست که اون مسیر خاک خود رو، یعنی جهان رو به پیشرفته، رو به سرعته و آدم ها دارن در واقع تو هر زمینه ای انگار رقابت سرعته و این اتفاق داره میفته. گفتم خب امکانات برای یه آدم تو این حوزه الان خیلی بیشتر شده. مثلا این بنده خدا این جون دل بود که هی میگفت برقراری عزیز، این بنده خدا رو نگاه کردم مثلا از مدتی که وارد حالا این حوزه شد، حالا حوزهش روانشناسی نبود، حالا مثبت نگری و اونجور مباحث انگیزشی، این آدم تو ظرف 1-2 سال شناخته شده و میلیونی فالوور پیدا کرد. همین منطق ها به من کمک کرد که باور کنم نه اصلا اینجوری نیست. اون آدمه که در کودکی به من میگفت قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، اون این موضوع رو قبول کرده بود، تجربهش کرد و بعد به من انتقال داد. فکر میکرد این سقف سرعت درآمده که شما مثلا توی 40 سال طول باید بکشه تا به ثروت برسید، ولی نمیتونست، زورش نمیرسید بیشتر از این رو، سریعتر از این رو باور کنه. گفتم خب اگه اون زورش نمیرسید من زورم میرسه، اگه اون منطقی نداشت من منطق دارم، اگر اون سند و مدرکی نداشت داله بر این که میشود، من امروز میتونم با یه سرچ کردن ساده کلی آدم رو پیدا کنم که تو مدت زمان زیر 10 سال به ثروت رسیدن. پس اگر برای اینا شده، برای من هم میشه. من بزرگترین چیزی که بهم کمک میکنه اینه که میگم همه آدم ها یکی هن، ذهناشون هم یکیه، فقط تفاوت برتری مالیه یکی از دیگران اون ذهنیت‌هایی که داره، اون باورهایی که داره. بعد نگاه کردم گفتم آقا اون چه باوری رو برای خودش ساخته، منم از همون باورها استفاده میکنم، تازه با کیفیت ترش میکنم و از اون باورها استفاده میکنم برای اینکه سرعت بدم به درآمد خودم. یعنی همه این حرفایی که الان من زدم، من نمیدونم تو رو متقاعد میکنه یا نه، ولی من رو متقاعد کرد، چون از نظر من حرفا منطقی بود. چون منطقی بود رو من اثر گذاشت، من پذیرفتمش و از اون به بعد قبول کردم که این اتفاق میفته. آخرین جمله هم در این باره بگم بهتون که یه روزی تو دفترم نشستم نوشتم که آقا چرا فکر میکنی که تو میتونی رکورد همه ی آدم هایی که تو ایران تو این حوزه کار انجام دادن رو در یک سال میتونی مثلا رکورد ششمین سال اونا رو بزنی؟ بعد نشستم برای خودم تو کاغذ، قبلنم گفتم منطق آوردم، گفتم آقا اونا اینا رو بلدن، من اینا رو بلدم، به اضافه سه تا حوزه دیگر رو بلدم، مضافم بر این که اونا حرفهای خوبی میزنن، من خوب هم حرف میزنم، نه تنها حرفهای خوبی میزنم بلکه خوب هم حرف میزنم. بعد دیگه موارد دیگرم بهش اضافه کردم، گفتم آقا من احساس میکنم که صدای من بهتر از مثلا 10 نفر رو در نظر گرفته بودم. من نمیخوام بگم این حرفا علمی بود یا از نظر عموم جامعه قابل قبول بود، برای من تو اون لحظه که داشتم خودم رو متقاعد میکردم، چون من میدونستم فقط باید خودم رو متقاعد کنم، من اگر خودم رو فتح کنم دیگه هیچ مانعی وجود نداره. و بعد اون 10 نفر رو که در نظر گرفته بودم گفتم آقا من از اینا خوبتر حرف میزنم، یعنی حرف زدنم بهتره، بعد مطالب خوبی که اونا دارن من چند برابرش رو دارم، مضافم بر این که صدام بهتره، مضافم بر این که شاید چهرم بهتره، مضافم بر این که من فن بیان دارم، بلدم چجوری مخاطب خسته نشه، 3 ساعت برنامه منو گوش کنه ولی کلافه نشه، خسته نشه و مجاب بشه ادامه مطالب رو دنبال کنه، من بلدم چجوری کنجکاف سازی کنم، فلانم فلانم، اینا رو بلدم، اینا رو بلدم، همه اینا رو توی دفتر لیست کردم. بعد یه دفعه ذهن ناخودآگاه من، اون باورهای قبلی من، یه نگاه کردن دیدن نه هرچی که من دارم میگم چه روح هوا عبارت تأکیدی نبوده، هر کدومش درسته، منطقیه. و میخوام بهتون بگم تمام این چیزایی رو که من گفتم، فکر نکنید از اول باور داشتم من همه اینا رو دارم، از اول داشتمشون، ولی روزی که لازم داشتم خودم رو متقاعد کنم که من میتونم رکورد بزنم، اون روز از تمام چیزهایی که در وجودم بود و فکر میکردم ارزشی نداره، انگار فراخوان دادم به تمام وجودم، به تمام خاطراتم، به تمام تجربیاتم، به تمام قابلیتهام، به تمام استعدادهام فراخوان دادم، گفتم الان همه تون رو لازم دارم. و من بودم نوع نگاهم رو به همون چیزهایی که در وجودم بود و قبلترها احساس خجالت و شرمندگی میکردم رو، من بودم که بهشون به چشم فرصت، برکت و نعمت خدا و استعدادهای عالی خودم استفاده کردم. پس برای شما، من اگر دارم در مورد خودم میگم، دارم بهت میگم که بدونی چجوری از خودت استفاده کنی، چجوری از خودت بهینه استفاده کنی و از تجربیاتی که کردی سود ببری. مورد بعدی، آدم عاقل پول پس انداز میکنه واسه روز مبادا، چون در آینده اوضاع خراب شه حداقل یه پولی جمع شده که بشه زندگی کرد. همیشه اوضاع اینجوری نیست، آدم باید آینده نگر باشه. بسیاری از ما در مورد این موضوع آینده نگر بودن خیلی تربیت شدیم، خیلی بهمون گوشزد شد، خیلی تشویق شدیم و ترغیبمون کردن که آقا بکنید این کارو، وردارید پول پس انداز کنید، مواظب باشید، روز مبادا خواهد رسید. من با پول پس انداز کردن مشکلی ندارم، اتفاقا یه شعار بزرگی که دارم میگم که آقا پول ارزشمند است. درسته که پول فراوان است، اما در این حال که فراوان است ارزشمندم هست. یعنی من نباید الکی پولی که به دست اومده رو بهش بی احترامی کنم با بدخرج کردنش، بهش توهین کنم با بی ارزش شمردنش. یعنی از پولم باید به بهترین شکل ممکن استفاده کنم. پس این دوتا گزینه رو در مورد پول همیشه به عنوان یه شعار برای خودت داشته باش، چون خیلی مواقع نمیدونی الان باید پولو خرج کنی یا خرجش نکنی، باید پسنداز کنی یا پسنداز نکنی. نه، میتونی بگی پول خرج کردن اشتباهه، نمیتونی بگی درسته. نمیتونی بگی پول پس انداز کردن اشتباهه، نمیتونی بگی درسته. چرایی انجام این کار به تو میگه که این کاری که داری میکنی درسته یا غلطه. اگر داری پول پس انداز میکنی برای روز مبادا، در واقع تو داری دانهی میکاری بر این باور، یعنی با زیربنای این باور این دونه رو داری میکاری که آقا در آینده قرار است که ما به بنبست بخوریم، در آینده قرار است که من به بحران بخورم، در آینده قرار است که مشکلاتی سر راه هم قرار بگیره که من مجبور میشم از ذخایری که جمع کردم استفاده کنم. اینا باعث میشه که من پول جمع کنم، پس انداز کنم. اگر از این باب داری پول پس انداز میکنی برای روز مبادا، مبادا مبادا روز مبادا یعنی که اتفاقات ناخوشایندی که قابل پیش بینی نیست برای من حتما میفته، هر باری که با این زیربنا پول رو پس انداز میکنی در واقع داری مهر تایید میزنی که آقا قراره در آینده ای نمیدونم دور یا نزدیک قراره که اتفاقاتی واسه من بیفته ناخوشایند که من به بحران میخورم، به بنبست میخورم، به رکود میخورم و متوقف میشم و این جریان ثروتی که داره وارد زندگی میشه قراره متوقف بشه. از الان دارم پیشبینیشو میکنم، پیشگیری قبل از درمان. و همین گویای اینه که من قبلا بهتون گفتم هر رفتاری که ما میکنیم داره به جهان یه پیامی رو میده. و یادمون باشه چیزی که جهان از ما میگیره به عنوان افکار اصیل ما، باورهای اصیل ما، پیامی است که به دنیا داریم میدیم. چرایی کارمون در واقع داره به جهان میگه عمق باورهای من که اصیله چه چیزیه. و اگر با این مبنا، با این چرایی داری پول پس انداز میکنی که بعدها به مشکل خوردم مواظب باشم، مطمئن باش چیزی که داری اسبابش رو فراهم میکنی و قانون خلایی که داری ایجاد میکنی، قانون خلا میگه آقا قبل از اینکه به چیزی برسی چالشو بکن. وقتی چالشو میکنی، وقتی که مثلا در گذشته مردم برای اینکه بتونن آب جمع کنن، آب آشامیدنی رو استفاده کنن، از آب بارون مثلا میخواستن استفاده کنن، یه بخشی از مردم میمدن این کارو میکردن، میمدن مثلا یه حفره ای رو ایجاد میکردن زمانی که خشکسالی بود و این حفره‌ای که ایجاد می‌کردن در واقع داشتن یه بستری رو فراهم می‌کردن. ایمان این آدم‌ها به این که به زودی باران خواهد بارید باعث می‌شد که اینا این چاله رو بکنن. همیشه میگن اگر می‌خوای بفهمی یکی یه باوری رو داره یا نداره، ببین چه رفتاری رو داره انجام میده، چه در مواقعی که اون موضوع هست، چه در مواقعی که اون موضوع نیست. باور آدم ها در رفتارشونه. وقتی یکی میاد چاله میکنه یعنی این که من باور دارم به زودی بارون میاد. وقتی شما چالهشو میکنی، بارونه که میاد سرازیر میشه تو اون چاله. یه جمله جالبی بود که احتمالا همه تونم شنیدید، بین تمام انسانهایی که دعای باران را میخوندن، تنها کودکی که با خود چتر آورده بود ایمان به بارش باران داشت. اون تنها کسی بود که ایمان داشت، یعنی توی جایی که خشک و برهوت بود آدم ها رفته بودن دعا بکنن، بعد یه نفر با خودش چتر رو برده بود. اون چتر نشانگر دیوانه بودن اون آدم نبود، نشانه باور و ایمان اون آدم بود. چون معمولا ایمان و باور آدم ها اگر در رفتار نگنجه یعنی که ایمان و باور نیست، یعنی که فقط یک دانسته است یا اینکه فانتزی اون آدمه. برای اینه که میگم همیشه وقتی من باورم قوی میشه، درست میشه، یکی از علتهایی که میتونم بفهمم، دلایلی که میتونم بفهمم که آقا من دارم به خواستم نزدیک میشم، اینه که آن چیزهایی رو که به عنوان حرف درست و باورهای درست یاد گرفتم رو دارم رفتار میکنم. هفته پیش یکی از دوستای همین فکر میکنم بچهای دوره علم ثروت بود که میگفت من بعد از گذشت 5 سال در دوره‌های مختلف، چندین ماهی که اومدم تو دوره شما و وقتی اومدم تو دوره شما نمیدونم یه ماه، 3 ماه، چند ماه بود اومده بودم تو دوره شما، بعد از گذشت این مدت بزرگترین دستاوردم اینه که دیگه عملگرا شدم و من بهش کلی تبریک گفتم، چون وقتی که شما آنچه که شنیدید، دانستید و باور کردید را رفتار میکنید، یعنی باور دیگه در شما اثر گذاشته. چرا؟ برای اینکه من اوایلی که وارد دوره شده بودم هم خیلی چیزا رو یاد گرفته بودم، اما رفتارش نمیکردم. علت مقاومت‌های ذهنی من بود و من وقتی ادامه دادم، انقدر ادامه دادم که دیگه مقاومت‌های ذهنی من مقاومتشون رو انقدی در این حد از دست داده بودن که نمیتونستن یه کاری بکنن من رفتارش نکنم. در صورتی که تا قبلش انقدر من هنوز جون نگرفته بودم تو باورهای جدید که بتونم اون چه که میدانم رو رفتار کنم. خب پس این مورد پسنداز کردنم برای روز مبادا از این باب باید باشه. اگر من پولی رو پسنداز میکنم، تعریفم اینه: چون پول ارزشمند است، من در خرج کردنش، در هزینه کردنش باید مراقبت کنم، باید بهش احترام بذارم. آدم به چیزی که ارزشمنده احترام میذاره. یعنی مثلا من فکر کنید چه میدونم، مثلا یه بنده خدایی، همه آدم ها یه پسری به دنیا آورده، صاحب یه فرزندی شده، بعد این فرزنده خیلی ارزشمند، داره ازدواج میکنه. معمولا من چند تا تیکه، حالا چه در ظاهر تو خانواده ها چه تو فیلم ها دیدم، مادره که پسرش ازدواج کرده، عروسه رو برای اولین بار میبینه، میاد بهش میگه، یا برعکس، مثلا مادر دختره میاد به داماده میگه، میگه که ببین، ما از برگ گل به این نازکتر نگفتیم. یعنی انقدر برای این بچه ما ارزش قائلیم، انقدر بهش احترام گذاشتیم، انقدر ازش مراقبت کردیم، برای ما همه چیزه. حواست باشه داری میای ببریش، باید بهش احترام بذاری. باید همون جوری که توی خونه ما ازش مراقبت شده، تو هم حواست باشه بیشتر از اون ازش محافظت کنی، چون برای ما ارزشه و ارزشمنده. خب در واقع اینو دارن ازدواج میکنن، مثلا دخترشون داره میره خونه بخت، داره میره، اما حتی با رفتنش هم، مثلا بعضی رو من از بعضی از پدرها رو دیدم، مثلا میره به دخترش میگه که ببین، تا وقتی داره بهت توی خونه همسرت خوش میگذره، بهت ارزش گذاشته میشه، احترام گذاشته میشه، نمیدونم و و و و و، تو میتونی اونجا راحت زندگی کنی، ولی یه چیزی رو بدون، هر وقت تو هر وضعیتی، تو هر سنی، تو هر لولی بهت فشاری اومد، اذیتی شدی، من اینجا هستم تا آخر عمر که ازت حمایت کنم. یعنی این ارزش رو نشون بده که با وجود اینکه تو داری میری، ولی ارزشمند بودنت نمیره. در مورد پول و پسنداز کردنش یا خرج کردنش، من اگر قراره که یه چیزی رو به عنوان، مثلا یه پولی رو به عنوان یه هزینه میخوام پرداخت بکنم، همیشه این دوتا موضوع رو باید به خودت بگی: پول فراوان است. درست است که پول فراوان است، اما در این حال بسیار 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 زیاد ارزشمنده. یعنی این دوتا رو باید بشه چرایی پسنداز کردن یا خرج کردنت. این دوتا مورد رو باید لحاظ کنیم. به نظرم بخشیدن پول به دیگران و فقرا زمانی صلاح و عاقلانه است که آدم داشته باشه. اگه نداشته باشی، بخشیدن اشتباهه. یکی مواردی که من همیشه خودم تو ذهنم بود، میگفتم آقا، مثلا خیلی موردا پیش میومد که من میخواستم یکی مثلا یه پولی رو بدم، ببخشم، حالا و حالا عدد کم، معمولی، زیاد، به هر شکلی. یه موقعی خودم هیچ، شاید خیلی کم داشتم و شاید 50,000 تومان برای من عدد بزرگی بود، شاید یه ذره بیشتر داشتم و 50,000 تومان برام عدد کمی بود، ولی در هر دو صورتش من یه تعریف داشتم برای بخشیدن. همیشه میگفتم، مثلا من برای لذت بردن همیشه میگفتم که اگر به فلان چیز و فلان چیز رسیدم، بعدن لذت میبرم. یعنی اینا محدودیت ها و شرط و شروط هایی که ذهن من گذاشته بود. ذهن من میگفت برای خندیدن حتما باید یه جوکی بهت یکی بگه، یه صحنه ای رو ببینی که کلن کنفایکون بشی، یعنی باید یه جوری باشه که عین اون جور تا حالا نبوده باشه. بعد حالا دیگه اجازه داری بخندی. برای گریه کردن موضوع باید خیلی جنایی باشه تا بخندی. برای شادی کردن تو حتما باید این مراحل رو طی کرده باشی تا شادی کنی. برای اینکه به خودت احساس رضایت داشته باشی باید این کار و این کار و این صد هزار تا کار رو انجام داده باشی، این مراحل رو طی کرده باشی، رو سکوی موفقیت رسیده باشی، بعد اجازه داری که به خودت احساس خوبی داشته باشی. همین شرط و شروط ها رو در مورد بخشیدن پول هم من داشتم. یعنی تو زمانی اجازه داری پول به کسی ببخشی که خودت از هر جهت به پول رسیده باشی، بعد ببخشی دیگه. این چه کار بیعقلانه‌ایه که تو مثلا برداری پول به مردم ببخشی خب وقت خودت نداری؟ بعد این کنارش این جمله رو میچسبوندم: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. مثلا از یه مثالی که برای یه جای دیگه ای بود، تو یه جای اشتباه ازش استفاده میکردم و فکر میکردم این، ببین در واقع بچه ها اگر ما الان داریم یاد میگیریم خودمون رو متقاعد کنیم که پول دار شدن سالم و سلامت و ارزشمنده و پول الهیه و پول بهتره تا فقیر بودن، الان داریم خودمون رو متقاعد میکنیم و قبلا هم همین کارو میکردیم. یعنی الان داریم خودمون رو متقاعد میکنیم برای اینکه آقا ببخش تا بیشتر وارد زندگیت بشه. چرا؟ رو چه حسابی؟ منطق داریم پشت این حرف. میگم آقا وقتی من دارم میبخشم، در واقع پیامی که دارم به دنیا میدم اینه که آقا زیاده که دارم میبخشم دیگه، فراوان است. من دوتا مورد رو دارم لحاظ میکنم. این چیز به نام پول ارزشمند است و در عین حال که ارزشمند است فراوان است، ته نداره، نامحدوده. خب من دارم هزینش میکنم، میبخشمش به کی؟ به چی؟ به اون آدمه که اون هم از نظر من ارزشمنده. چرا دارم میبخشم؟ برای اینکه به اون همین پیام و به خودم همین پیام رو برسونم. پول که ارزشمنده است بسیار فراوان است و من دارم این پیام میدم. بچه من قبلا در مورد شکرگزاری گفتم، وقتی شما داری شکرگزاری میکنی به خدا حال نمیدی. خیلی وقتا به من یکی میگفت تو وضعیت بد، میگفت برو خدا رو شکر کن، حالا برو یه ذره شکرگزاری کن. میگفتم برم چی رو شکرگزاری کنم؟ مثلا حال کنه، خیلی هوای ما رو داشته، خیلی به ما حال داده، برم شکرگزاری کنم کیف کنه؟ چرا؟ مثلا من نمیدونستم، کسی نبود به من توضیح بده آقا تو داری شکرگزاری میکنی، اصلا تو نمیتونی حال خدا رو بد کنی، نمیتونی حال خدا رو خوب کنی، چون خدا حالش از بیرون تغذیه نمیشه. اگر از بیرون تغذیه میشد خدا بی نیاز نبود دیگه. یعنی حال و احساس خدا رو اگر من میتونم بالا پایین کنم، که یعنی از بیرون خدا داره تأثیر میگیره. پس متوجه شدم که با شکرگزاری اینجوری نیست که من به خدا دارم حال میدم. در واقع فلسفه شکرگزاری یعنی این که من دارم یه چیزی رو میگم مرسی، حالا به هر کی میگم، به خدا دارم میگم، من دارم میگم مرسی خدا جون بابت فلان چیز و فلان چیز. اون مرسی خدا جونه رو بذار کنار، من دارم یه چیزی رو میبینم که دارم بابت شکرگزاری میکنم. دیدن من توجهه، توجه به هر چیزی باعث میشه اون چیز گسترش پیدا کنه. در واقع وقتی من دارم ناشکری میکنم کفر نعمت، نعمت از کفت بیرون کند، وقتی که دارم ناشکری میکنم من چیزی ندیدم، یعنی نگاه به زندگی میکنم هیچی توش ندیدم، سرمو میارم بالا، قر میزنم، فوش میدم، بعد اعتراض میکنم. اینا رو ول کن، فوش و قر و اعتراض رو ول کن، اون ندیدنه رو بچسب. چی ندیدم؟ اصلا چی رو دیدم؟ هیچی رو دیدم. وقتی هیچی رو نگاه میکنی هیچی در زندگیت گسترش پیدا میکنه، چون داری هیچی رو نگاه میکنی در واقع داری به هیچی توجه میکنی و به هر چیزی که توجه میکنی گسترش پیدا میکنه. وقتی به هیچی توجه میکنی هیچی در زندگیت بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکنه. این دوتا مورد در مورد شکرگزاریه. و حالا در مورد این موضوع که من میخوام ببخشم، وقتی که من دارم میبخشم یعنی هست که دارم میبخشم، پیامی که به جهان و به ناخودآگاه خودم دارم ارسال میکنم اینه که هست. پس من با بخشیدنم نقطه تمرکز من رو چیه؟ رو بودن. بودن توجه بهش باعث میشه بودن گسترش پیدا کنه و بودنهای بیشتری وارد زندگیت بشه. یه چیزی هست که من دارم میبخشم دیگه، یعنی دارم که دارم میبخشم. اصلا شما بگو 10,000 تومان، بگو 1,000 تومان. این عمل بخشیدن پیامش به جهان یعنی این که هست، فراوان هم هست. پس من چون هست و ایمان دارم که فراوانه دارم میبخشم. بچه این که من دارم میبخشم به صورت عملی در واقع دارم، فکر کنید این حدود باورهای مالی منه و هر یه باری که دارم میبخشم دارم این حدود رو گسترش و گسترش و گسترش میدم. یعنی واقعیت، یعنی اون دایره واقعیتی که به عنوان حدود مالی در ذهن من حک شده رو من هی دارم اونو گسترش و گسترش و گسترش میدم. این که توی ادیان مثلا چندی بار در موردش صحبت شده، مثلا توی قرآن اومده که آقا ببخشید، انفاق کنید و و و و. توی مسیحیت اومده که آقا 10-1 بدید، یعنی یکی از 10 تا درآمدتون رو همیشه ببخشید. و این بخشیدنه که یه جایی من خونده بودم یا کسی گفته بود که میگفت خداوند میگه که توی این یه مورد منو امتحان کن، توی این یه مورد اگر 1 ببخشی، یعنی 10-1 خودت رو ببخشی، یعنی از 10,000 تومانی که در میاری 1,000 تومانش رو ببخشی، یه دونه از 10 تا رو ببخشی. اگر ببخشی توی این یه مورد منو امتحان کن، همیشه چندین برابرش رو تو زندگیت برمیگردونم. این که میگه من بر مثلا هی بشینه بگه دیروز سه‌شنبه، چه میدونم دیروز دوشنبه این امیر چقدر بخشید، اونجا مثلا بگن آقا 5,000 تومان بخشید، خب بنویسید تو حسابداری به این مثلا. اینجوری نیست، منظوری نیست که خدا مثلا یه نگاه میکنه بعد حساب کتاب میکنه بعد به تو میگه که خب این عدد رو بهش ببخشیم، آقا این 5,000 تومان داد پس ما 500 تومان بهش ببخشیم. این منظور این نیست، داره از قانون میگه. اگر میگه ما، داره از قانون میگه، داره میگه که عزیزم این یه مکانیزمه. وقتی شما به صورت عملی داری از چیزی میگذری، تنها یه پیام به جهان ارسال میشه، هست که داره میگذره، زیاده که داره میگذره، دیگه در حد حرف نیست، باور داره که داره میگذره. چون یادمون باشه هر جایی که ما هر رفتاری رو انجام میدیم اون رفتار ما گویای باورهای ماست. حالا اگر من به هر شکلی رفتارش کنم با وجود اینکه هنوز خیلی بهش باور ندارم، اما انقدری قدرت من در باوره زیاد شده که زورم میرسه رفتارش کنم، کارت بکشم، پول بدم، ببخشم و بخشش کنم. و این نیست که حالا مثلا خیلی ها، من دیدم تو بعضی از مسیحی ها خیلی روی موضوع تاکید دارن که خدا دروغگو نیست. اصلا اینجوری نیست که بگی خدا دروغگو نیست، گفته توی این یه دونه منو امتحان کنی، این قانونو داره میگه، یعنی یه مکانیزم. یعنی هر بار اینجوری نیست که مثلا خدا یه نگاه کنه ببینه امروز بچه این پولمون نداد به کسی، اگه داده بنویسی تو دفترها. مثلا یه مکانیزم، یه سیستم، تو هر بار که میبخشی با این بچه ها بخشیدنه باز هم با چرایی ها، یعنی چراییت این باشه که بذاری 10,000 بدم 50,000 گیرم بیاد. اگر با این چرایی داری میدی، فقط به این فکر کن چرایی که داری اون لحظه میبخشی، آیا داری این پیامو میدی که فراوان است یا نه؟ یعنی داری با مثلا خیلی هم میگم برو با خدا معامله کن. من نظرم اینه اگر چرایی حتی معامله کردن با خدا از سر کمبود باشه، از سر فقر باشه، از سر بیعتمادی باشه، حسای بد توش باشه، بازم جواب نمیگیره. برای اینه که بعضی از آدم ها، یعنی اگر اینجوری بود که میگفتن آقا یه دونه بدی 10 تا خدا بهت میده، خب همه آدم های فقیر و بیپول میومدن یه دونه ای که داشتن هم میدادن، چقدر راحت. آقا از بازار بورس هم که خیلی قوی تره دیگه. یعنی شما تو کدوم بانکی میتونی مثلا 100,000 تومان بدی 1,000,000 تومان بگیری؟ تازه میگن 100 برابرش بهت برمیگرده، ما میگیم 10 برابرش. 100,000 بدی 1,000,000 بگیری. خب اینجوری دیگه ایش که سر کار نمیرفت دیگه، خیالا راحت بود دیگه. چرا حالا خیلی هم تست کردن جواب نگرفتن؟ چون زیربناش، چراییش تایید فراوانی نبود، کلک بود، اینو بده اونو بهت بدم بود، ولکن ولکنم بود، گروکشی بود. یادمون باشه مهمترین موضوع پیامیه که داری به جهان میدی. حالا این پیامی که داری به جهان میدی یعنی چی؟ یعنی احساسی که در اون لحظه‌ای که داری اون عمل رو انجام میدی چه احساسیه؟ احساس کم بود؟ قلبت مچاله شده؟ داری اذیت میشی؟ یعنی کمه، یعنی داری ریسک میکنی؟ چراییش غلط. اما وقتی داری انجامش میدی و با خیال راحت، بچه یه موردی رو این وسط بهتون بگم، حالا امیدوارم زود این تیکه رو بگم که بریم بقیه موردها رو بگیم چون وقت نداریم. من یه موردی رو در رابطه با خودم با خدا نوشتم، اینو توی برگه نوشتم گذاشتم رو در یخچال که هر روز ببینمش. ایمان من در رفتار من نهفته است، نه در گفتار من. نوشتم روی کاغذ، گفتم امیر جون تو میگی خدایا من تو رو باور دارم، حضورت رو اعتقاد دارم، باور دارم که هستی و حی و حاضری. اینا رو به خودم گفتم. اینو میگم برای تو که ببینی نوع رابطت با خدا به چه صورت. حالا یه دفعه افتاد تو دلم، شاید ربطش به این بخش خیلی نباشه، ولی چون افتاد به دلم میگم که شما هم داشته باشی. به خودم گفتم که امیر جون تو میگی خدا رو باور دارم، حاضره و ناظره، وجود داره، اینجاست، فلان فلان. بعد گفتم که بزرگترین چیزی که در زندگی من رو دیوانه و خشمگین و ناراحت و غمگین میکنه تو زندگی ما، شاید برای تو هم همینجوریه، خودم میدونی بیشترین چیزی که من یه خواهر ناتنی داشتم و دارم، بزرگترین چیزی که این آدم تو من ناراحتم میکنه هر موقعی که تو رابطه، حالا الان جدیدن که دیگه نمیبینیم هم دیگر زیاد، ولی قبل الان که میدیدیم منو در حد جنون غمگین و وحشی و خشمگین میکرد این رفتارش. من روبروش نشسته بودم، داشت با من حرف میزد، بعد یه سوالی مثلا میپرسید یا یه موضوع رو مطرح میکرد، حالا من میخوام در جوابش نظرمو بگم یا پاسخ به اون سوال بدم و اینا. خیلی جالبه، مثلا توی جمعی که میشستیم روبرو من بود، حرفاشو میزد، من مثل یک شنونده فعال و محترم گوش میکردم. بعد که نوبت من میشد میخواستم این حرفو بزنم، این بنده خدا یه دفعه نگاه میکرد، میدید هر کی توی اون خونه، هر کی غیر از من توی اون خونه یه جمله میگفت، ببین داشت به من نگاه میکرد، من کلن ول میکرد، با توجه و صورتش و گردنش رو میچرخوند به اون آدمه به شکلی که اصلا کلن انگار من پودر بودم، من نبودم، من اصلا وجود نداشتم. مثلا 2 دقیقه حرف اون طول میکشید، من داشتم حرف میزدم و 2 دقیقه حرف اون طول میکشید، مثلا واقعا. بعد که اون حرف تمام میشد دیگه نوشته ها هم میرفت بالا، مثل فیلم ها که تمام میشه نوشته ها هم میرفت بالا دیگه برفکه، من میشم آها بگو ببینم چی میگفت. این یعنی هیچی بیشتر از این که من رو نادیده می گرفت و بی توجهی به این شکل توهین‌آمیز، هیچی به اندازه این منو نمیتونست وحشی و دیوانه کنم. برید تو زندگیتون نگاه کنید، بیشترین ریشه اصلی دلایل خشم ما، ناراحتی ما، دلگرفتگی ما از اطرافیانمون، حالا هر کسی اطرافیانمون و اعتراضمون به اینه که تو چرا به من هیچ توجهی نداری، چرا به من بی احترامی میکنی، چرا بر من حرمت قائل نمیشی. خب پس این شد چیزی که بیشتر از همه چیزها میتونه من رو به هم بریزه، منو در حد آرزوی مرگ برسونه. و بعد به خودم گفتم تو میگی خدای تو هستی، تو رو باور دارم، تو اینجوری، تو اونجوری. گفتم نه این که آیا، مگر نه این که خداوند در این لحظه در اینجا حضور دارد. فکر کن خدا اومده جلوی من وایساده، وایساده که هست دیگه، همیشه حی و حاضره. گفتم همینجون اینجا خداست دیگه، درسته؟ بله درسته. حالا این خدایی که روبروی تو هست، در همه جا هست، حالا ما مثلا شکل بهش میدیم، میگیم روبروی توه. این خدایی که روبروی تو هست و داری حضورش رو مثلا داری احساس میکنی و داری بیان میکنی که من بهت اعتقاد دارم، تو باورت دارم، تو وجود داری، بعد صفاتم براش قائل شدی، تو عشقی، تو منبع قدرتی، تو منبع بخششی، ثروتی، نعمتی، دروغ داری میگی دیگه. اگر واقعا خدا هست، حضور داره، اینقدرم با عشق، اینقدرم قدرتمنده، هر آن چیزی هم که میخوای داره، اینجاست، روبروی توه، تو چرا اینجا اینقدر بهش بی‌احترامی میکنی، نادیدش میگیری، روبروی خدا وایسادی، تو چشم خدا نگاه میکنی، یا تو گذشته ای یا تو آینده، دنبال پنزار. کل تفکره رو ریشه یابی کنی، ارزیابی کنی، قیمت گذاری کنی، میبینی پنزاره. پنزار چرا؟ 11 سال پیش یکی داشت رد میشد، به من گفت بالا چشت ابروه. نکنه تو آینده میخوام یه دونه کیف دستی بخرم پولش نباشد. کلن سرندرپا چیزی که خدا رو اینجا گذاشتم و نگاش نمی کنم، باش کاری ندارم، رفتم تو گذشته یا رفتم تو آینده، تهش رو قیمت گذاری کنی 2000. بعد میرم تو گذشته، 2000 گیرم نمیاد جز ترس، تو غم، جز خشم، جز رنجش. میرم تو آینده، چیزی جز استراب و ترس و دلخوره و ناامیدی چیزی گیرم نمیاد. بعد میام تو حال، میگم خدایا کجایی؟ تو نمیبینی ما رو؟ نیستی؟ همش هوای اونا رو داری؟ من فقط دوست دارم یه فیلم بگیرن از صورت خدا تو اون لحظه که ببینم چه شکلی میشه. فکر کن خداوند ثانیه به ثانیه در حال نظاره توست، در حال عاشقانه داره به تو نگاه میکنه و بدجور بیقرار به من و تو کمک کنه. و خداوند را نه چون خداوند، این جمله من لای پرانتز داشته باش، چون خداوند زنده است نه در گذشته است، همونجا که میریم دنبال 5000، نه در آینده است، همونجا که میریم دنبال 2000. خداوند چون زنده است در این لحظه است، و اگر من در گذشته یا در آینده هستم، اونی که نیست منم، نه خدا. بعد از این که میرم در دنیای مردگان چرخامو میزنم، دورامو میزنم، پابرنه بر میگردم، خسته تر از گذشته، ناامید تر از همیشه، غمگین تر از همه روزها، با یه تراژدی غمگین بر میگردم در لحظه حال، اما دیگه جنازم اومده تو لحظه خال، نه چشم دارم، نه گوش دارم، نه حواس. بعد اونجا فقط یک چیز دارم، اعتراض. کوشی خدایا کوشی، پس چرا منو نمیبینی؟ بعد میگه من همواره روبروی تو ایستادم، دارم تو رو نگات میکنم، من مشتاقم به این که تو گسترش پیدا کنی، تو اصلا اینجا نیستی که من رو ببینی. اگر من رو میخوای ببینی، من فقط در لحظه حال هستم و تو در گذشته و آینده سیر میکنی، تو به این اعتیاد پیدا کردی، چرا انقدر نگرانی؟ تو اگر 1% به اندازه دانه خردلی منو باور داشتی، یکم آرام و قرار داشتی اینجا. من باور کنید بهتون میگم، با خدا همه چیز ممکن میشود. این از تو این سواله در اومدم، بذار اینو بهتون بگم. امروز یه اتفاقی افتاد، از خونه رفتم برم برای باشگاه، تو ماشین بودم، یه موضوعی بود برای لایو امروز ساعت 9:30 امشب، یعنی میخوایم این لایو رو برگزار کنیم. گفتم که هیچی ننوشته بودم، فقط متن سرتیتر رو داده بودم ولی هیچی ننوشته بودم. و همیشه این بان دارم لحظه ای که باید خدا میاد جلو کارشو انجام میده. به حواس من نبود، من یادم رفته بود، داشتم میرفتم باشگاه تو ماشین، من یادم نبود از بین تمام وایس هایی که دارم اصلا من یه متنی زیرش نوشته شده، مثلا این وایس در مورد پول، این وایس در مورد فلان چیزه، یه موضوعی که اصلا هیچ ربطی به موضوع لایو امشب نداشت. من نگاه کردم دیدم که اونو زدم پلی کنم تو ماشین و اینا، یه آن یه دفعه بیدار شدم، نگاه کردم دیدم وای تمام آنچه که قرار بود من بگم و تو این وایس بود، تمام اون چیزی که خدا میخواست به من بگی که امروز اینو باید بگیم توی اون وایس. بچه بی اختیارم جوری عشق از چشمام سرازیر شد، بعد یه آن چشمو باز کردم، بعد همون موقع کیفو باز کردم دیدم کارت باشگاه، دیدم کارت آبربانک، دیدم یه کیف گرون، بعد یه دفعه به خودم اومدم دیدم توی یه ماشین گرون، بعد نگاه کردم دیدم توی منطقه گرون، بعد نگاه کردم دیدم مردمانی که الان تو این روزگار به دنبال مایی، 2 میلیون 5 میلیون به سختی دارن اذیت می، تو کجا داری میری، چه ساعتی، بعد همینجوری یه دفعه دیدم چشمم انگار دین 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 چشمم باز شد، انگار بیدار شدم، نگاه کردم دیدم پسر من کجا وایسادم. و بعد یه دفعه یاد اون روزهای افتادم که تو خواب و رویام هم این روزها رو نمیتونستم ببینم و همیشه فریادم این بود با خدا همه چیز ممکن می شود، با خدا نه با دنیای مردگان، با خدا نه با گذشته، با خدا نه با آینده، با خدا. خدا کجاست در لحظه حال؟ آیا رفتارهای من حضور خدا را که می بینمش حسش می کنم داره تایید می کنه یا خدا نیست را داره تایید می کنه؟ معلومه اکثرا رفتارهای من داره خدا وجود ندارد را تایید میکند. چگونه؟ مگه میشه خدا الان روبروی من وایساده باشه که مظهر عشق و فراوانی و ثروت و نعمت و بزرگی و قدرت و همه ایناست، بعد من در گذشته یا در آینده دارم دور دور میکنم، انگار تو خیابون اندرسکو در گذشته و در ایران زمین در آینده دارم دور دور میکنم و در لحظه حال نیستم. به حرف نیست، به حرف نیست، حرف رو همه میزنن. من اون لحظه که این کاغذ رو نوشتم زدم رو در یخچال، والله قسم احساس شرمندگی کردم، گفتم خدایا چقدر من اذیت میشم از اون خواهر ناتنین وقتی که من دارم نگاش میکنم، دارم حرف میزنم، حضور دارم، منو نگاه نمیکنه، نگاه میکنه اون ته مجلس کی داره یه جمله بی ارزش میگه، اینجوری شیشتون به اون نگاه میکنه. و بارها با شاید بالغ بر هزار بار در عمرمون، هزار بار تا حالا این توهین و بی احترامی رو به من کرده و من 2000 بار بهش اعتراض کردم و اون 3000 بار دیگه باز هم همین کار کرد و همیشه توجیه و بهونش این بود که حواسم نبود. آدم به چیزهای مهم همیشه حواسش هست، مگر آن چیزی که مهم نیست که آدم حواسش بهش نیست و یادش میره. پس اگر خدا مهم بود حواسم بهش بود، اگر نیست مهم نیست. فقط زمانی خدا برای من مهمه که به بنبست میخورم، به چالش میخورم، به گیر و گور میخورم. خدا وکیلی بیاد با خودمون وجدانن رو راست باشیم، اگر من ناکامی نداشته، نقص، فقر، نداری، تنهایی تو زندگیم نبود، والله قسم سالی به 12 ما سراغی از خدا نمی گرفتم. خدا کیه؟ من دنبال یک نیرویی که باهاش عاشقی کنم نبودم، من دنبال اسپانسر می گشتم. الانم یه موقعی صدا می کنم خدایا خدایا خدایا، شک نکن، فیلمو ویدیو چک بزن عقب، یه جا گیری کردم. بعد بیا این جمله رو بهت بگم، جواب به من ندی، بر با خودت، چون من در خودم در آوردم. خدا وکیلی وجدانن شرافتانه صادقانه با خودمون رو راست باشیم، آیا ما در روابطمون هم اینگونه نیستیم، نبودیم که که فقط کارمون گیر می کرد، مهربان، عاشق، صمیمی و احوال می پرسیم در رابطه با خدا هم، یعنی من در رابطه با خدا همون رابطه ای رو داشتم که در رابطه با آدم ها داشتم و در واقع این دوتا رابطه رو گفتم، رابطه من با خدا، رابطه من با آدم ها، در واقع اینا نشأت گرفته از رابطه خودم با خودم بود. من هر جای گیر و گور می افتادم برای این بود که من 13 ماه تمام روبرو آینه تمرین می کردم و گفتم دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، ولی هیچ حسی تون تولید نمی شد چون خودم می شناخت منو، می دونست الان کارم گیره، می دونست الان خودم زدم سر قلاب، می خواهم ماهی بگیرم، ماهیم چیه؟ آرزوان، پول، ازدواج، اینجور چیز هست. میدونست که من همینجوری هیچ وقت سر قبر خودم نمیرم که یه فاتحه بخونم، یه گیری دارم، یه چکم پاس نشده، یه مشکلی دارم. آیا من در رابطه با دیگران در اجتماع همینجوری رفتار میکنم؟ بعد نگاه کرد ببینی که با خودت. جواب همیشه در شفافیت من با خودم است و بعضی وقتا آدم ها انقدر ترس دارن از رو راست بودن که 12,000 دور دور خودشون میپیچن که دیگه اصلا اون دور اولیه دیگه هیچ وقت معلوم نمیشه. آدم ها خیلی از آدم ها وحشت دارن حتی با خودشون هم راست بشن. من به من بگن خدا رو چجوری شناختی، میگم با شناختن واقعی خودم. فهمیدم اون هیولایی که به خدا نسبت داده بودم اون ذهن آلوده خود من بود که همه اونا رو به خدا نسبت داده بود. همین الان هم نگاه کنید تو زندگی خیلی وقتا در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی با همه دعوامون میشه، علت را ذهن من آن بیرون میبیند، مقصر را ذهن من او آقاهه، او خانومه، حالا نسبت فامیلی دایی، عمو، عمه، خاله، بابا، مامان، دختر، پسر، همکار، اینا میدونه، علت رو اینا میدونه و ذهن اشارگر من به جایی اشاره می کند به عنوان آنجا ایراد است و من نمی دونستم و فکر می کردم آنجا ایراد است، به دنبال ایراد در آنجا می گشتم ولی نمی دونستم که مشکل خود ذهن اشاره کننده من بود. خودش انقدر خسیس، بی انصاف و بی عدالت بود ذهنم باورم و اینا رو به خدا نسبت داده بود و منو با خدا دعوا انداخته بود. من امروز هر مشکلی که میبینم فقط به جایی که برگرد مثلا به من میگه اون همسایتون ببین چه ایرادی داره، ببین به صورت همسایتون نگاه کن ببین چقدر خشم داره، چقدر آدم بیمعرفتیه، بلا فاصله برمیگردم تو صورت ذهنم، میگم هر آنچه که میبینی تصویریست از خودت که در آینه میبینی، ایراد تو توه نه بیرون تو. سالها طول کشید تا من بفهمم چطور میشه از خودشناسی به خداشناسی رسید. وقتی خودتو میشناسی میفهمی هر کم و کسری بود در ذهن تو بود. خب همه اینا رو من یک کاسه کردم، هرچی آلودگی و ضعف و فقر و بدبختی و ناامیدی و زورگویی و متوقع بودن و نمیدونم بی انصافی و بی عدالتی، همه اینا رو وردشم یه کاسه کردم، مال منه، رو راست بودم و نخواستم به خدا هم حال بدم، دیدم اینا مال منه، گفتم هر چی غیر از اینا هست خداست. بچه در مورد اون مبحث آخری که گفتم در مورد خدا، یکی از چیزایی که باید ازش دوری کنیم در رابطه با خدا، نه فقط در مورد همه چیز، اینه که یادمون باشه هر آن چیزی که ما پیچیدش میکنیم این ماییم که پیچیدش میکنیم. یعنی جزو قبلن هم تمرینش رو دادم، گفتم یه سری کارها از روح بر نمیاد، یه سری کارها از ذهن بر میاد، چه من باشم چه هر استاد دیگه ای باشه، وقتی یه چیزی رو داره خیلی میپیچونه، خیلی چرخش میده، تابش میده و خیلی پیچیدش میکنه، بدون ذهن داره بازی میده و الا وقتی حرف مطلب از آگاهی و روح میاد خیلی ساده بیان میشه، چون نبوغ در سادگی است نه در پیچیدگی. پیچیدگی کارهای ذهنه. و میخوام بگم اگر گفتم که با خدا همه چیز ممکن میشه، وقتی که من کیفم رو باز کردم، کارت رو دیدم، کارت آبه رو دیدم، کارت باشگاه رو دیدم، ماشین رو دیدم، منطقه رو دیدم، فضایی که دارم توی زندگی میکنم، یاد این شعر افتادم که میگفت به هر کو که نظر کردم تو را دیدم. من هر جایی که نگاه کردم دیدم رد پای خداست همه چیزا. بچه نگاه کردم به چهرم دیدم اینم رد پای خداست. نگاه کردم دیدم بدنم ورزیده تر شده اینم رد پای خداست. نگاه کردم دیدم توی چشمام یه برقی افتاده، برق شور و شوق و اشتیاق، من ناامید دیدم این برقم خداست. همه چیز خداست، همه چیز تو زندگی من خداست. هر جا رو که نگاه کردم دیدم رد پای خداست. و بعد یکی از من میپرسه که خب چطور اینجوری شد، چطور خدا وارد زندگیت شد؟ گفتم من به این نتیجه رسیدم جلوی خودم رو بگیرم خدا کار میکنه. یعنی به این زبان ساده میخوام بهت بگم وقتی حدود و اخلاقیات و شخصیت و منش خودم رو دیدم، متوجه شدم اینها منه، هر چیزی غیر از این نقص های من، اخلاقیات من، خلق و خوی من، طرز واکنش نشون دادن من، طرز تحلیل کردن من، نوع دیدگاه من، هر چیزی که به من مربوط است خدا نیست، یعنی بخش روحیم نیست. هر چیزی که در مورد من صدق میکنه، یعنی اگر میگن خودشناسی انسان رو به خداشناسی میرسونه، یعنی اولا که باید با خودت رو راست باشی. آقا من خسیسم، من حسودم، من بی عدالت و بی انصافم، من بی معرفتم، من زورگوام، من متوقع علکیم، من سپاسگزار نیستم. همه این حالتهای خودم رو نشستم نوشتم. به تو هم پیشنهاد میکنم، میخوای خدا رو ملاقات کنی، ببین خودت رو. فکر کن مثلا اندازه این اتاق جا هست، بعد میخوای خدا رو پیدا کنی. حدود خودت رو مشخص کن که چقدر از این اتاق رو اشغال کرده. هر چیزی غیر از تو میمونه اونجا خداست. بعد وقتی من این محیط و این اندازه این اتاق رو در نظر گرفتم، دیدم من بخش ذهنیم، قراره با اون خدا بخش روحیم، قراره که توی این اتاق با همیم دیگه، ما داریم با هم کار میکنیم. بعد من نگاه کردم مثل ریاضی یه خودکار برداشتم، اندازه گیری کردم، دیدم من یعنی بخش ذهنیم با خلق و خوهام، با خصوصیات اخلاقیم، با نقصام، ترسام، احساساتم، برداشتام، دیدگاهام، تحلیلهام، نوع نگاهی که دارم و و و با همه اینا. من دور تا دور اندازه خودم رو که مشخص کردم چه حدودی از این اتاق رو اشغال کرده، فضای این اتاق رو اشغال کرده، هر چقدر از این اتاق غیر از من بود، غیر از من ذهنی بود، خدا بود. بعد اوایل وقتی اینو نگاه کردم دیدم اگر بخوایم حساب کنیم از 100 مثلا، اگر این اتاق 100 متر باشه، 100 متر مربع باشه، من نگاه کردم دیدم 99 تاش منه، یه دونش خداست. بزرگترین درس خودشناسیه که تا حالا در این جهان گفته شده، ساده ترین درس خودشناسی. من نگاه کردم من 99 تاشو من اشغال کردم از فضای اتاق رو، یه دونش رو خدا. من گفتم خب من که نمیدونم خدا کیه، چیه، چه جوریه، اما در مورد خودم خوب مطالعه کردم و میدونم. حالا برای اینکه اجازه بدم خدا زندگی من رو دگرگون کنه، چون قادر به همه چیز، تواناست، ثروتمنده و و و و اولا با خودم رو راست شدم، گفتم با این چیزی که از خودم دیدم و مطالعه کردم و شناختم، فهمیدم من نمیتونم بهتر از این، نمیتونم بزام بهتر از این، نمیتونم خلق کنم بهتر از این، نمیتونم بسازم بهتر از این، نتیجه نمیتونم بگیرم. این خود ناامید کردن من از ذهنم بود. این خیلی خوب بود. همه میگن ناامیدی بده، من میگم اینجا بهترین نوع ناامیدی اینه که توی قبری که مرده نداره باید ناامید بشی، الکی فاتحه نخونی، نیست، هیچکی توش نیست. من به یه نتیجه رسیدم که توی این ذهن من چیزی غیر از فقر و نداری و حسادت و خشم و کینه و ترس و استراب و منیت و همین این هست. من دیدم چیزی غیر از اینا نیست. اینا هر کدوم که اسم بردم فکر کن هر کدومشون یه مشاوری بودن در من، در رابطه با ازدواج، رابطه اجتماعی، در رابطه با پول، در رابطه با همه چیز. بعد که به این نتیجه رسیدم که آقا باید خیلی خیلی جرأت داشته باشی، روبروشی با آنچه که در واقع در حقیقت در ذهنت هستی، بعد که با خودم کامل روبرو شدم، پذیرفتم آقا این منم، حالا خیلی ناراحت کننده است آقا، ناراحت کننده است دیگه، این منم، این چه وضعش آقا. ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم، گفتم آقا انکار بسته، دروغ بسته، ناصادقی بسته، کتمان کرد، نادیده گرفتن حقایق بسه، این منم، از اینم بیشتر از این بر نمیاد، داری زور میگی. من گفتم خب چیکار کنم؟ گفتم هیچ. در لحظه به لحظه اینجوری اون بخش ذهنی خودم رو بگیرم، نگرش دارم، همونجوری استنبای نگرش دارم، پاز کنم، استوب کنم. استوب کنم یعنی چی؟ یعنی این که تحلیل نکنم، چون میدونم تحلیلهای من به کجا میرسه. یعنی که قضاوت نکنم، میدونم قضاوتگر ذهن من، قاضی ذهن من جنسش چقدر کوچولوه، چقدر پسته، حقیره. حسادت نکنم، چون من میدونم این حسادت من منو به جایی نمیرسونه جز وضعیت بدتر و بیشتر در منفی ها. همه اینا رو سعی کنم جلو خودم رو بگیرم. من نظر ندادم، چون میدونستم من صاحب نظر نیستم، نظریات من نتایج افتضاحی رو تو زندگی میارم. تحلیل نکنم، چون من تحلیلگر درستی نیستم، این تحلیل‌های من زندگی منو به این نتایج رسونده. داوری نکنم، پیشگویی نکنم، برآورد نکنم، آینده نگری نکنم، در گذشتم سر نزنم، چون بلد نیستم. میرم تو گذشته هرچی آتشخال از گذشته جمع میکنم میارم، دیدگاه وسیع و درست و جهانبینی قشنگم ندارم، میرم همش ناامید برمیگم. با من هر بار رفتم تو گذشته رنجور و ناامید و غمگین، دلخور، افسرده برگشتم. هر موقع رفتم تو آیندم ترسان، مضطرب، نگران، پر از شک و تردید برگشتم. بلد نیستم، نکن دیگه یه کاری که بلد نیستی. در نتیجه به این نتیجه رسیدم که آقا خودت رو نگهدار، تو هم جوری هیچ کار نمیخواد بکنی، اصلا دعا ما هم ولش کن، بلد نیستی اصلا دعا بکنی، نمیخوادم به خدا بگی. خدا موقعی باید از خدا درخواست کمک کنی که انگار موافق به کمک کردن تو نیست، که بعد تو بهش درخواست کنی، بعد اون درخواست تو یه نگاهی بکنه، بعدم بهت بگه که نه، حالا بررسی میکنیم جوابشو بهتون میدیم. خدا مشتاق است به رشد تو، بیقرارتر است از تو برای رشد تو، برای موفقیت تو، برای ثروتمند شدن تو، برای خوشحال بودن تو، برای آرامش داشتن تو، برای همه چیزهای خوبی که به تو رشد و ارتقا میده، چون کیفیت خدا این شکلیه. اصلا غیر از این بخواد خدا نیست، خدا همه اینها رو در خود دارد. بعد من نگاه کردم خیلی خوب، من اصلا لازم نیست به اون بگم بیا تو زندگیم کاری بکن، اصلا اون میخواد یه کاری تو زندگیم بکنه. من این بخش 99%ی که فضای اتاق رو اشغال کرده در زندگیم، فضای زندگیم رو اشغال کرده، این 99% وقتی این کارخونه داره کار میکنه اصلا فضایی به خدا نمیدی که خدا کار کنه. اگه یکی میخواد از من بپرسه خب چجوری با خدا صحبت کنیم، هیچ نمیخواد، اصلا تو هیچ کاری نمیخواد بکنه، اصلا به خدا هم هیچی نگو، فقط جلو خودتو بگیر، بگو خدای من جلو خودم رو نگه داشتم، تو کارتو بکن، جلو خودتو بگیرم که به توضیح دادم. حالات درونی خودت رو پاس کن، استوب کن، یعنی نه نظر بده، نه دیدگاهت رو اعمال کن، نه قضاوت کن، نه پیشگویی کن، نه تو گذشته برو، نه تو آینده برو، از افکارت هم کمک نگیر. اگرم حرف میزنه تو فقط این ماهیت رو بشناس، این افکار حرف بزنه تو هم گوشش کنی، چیزی که در گذشته خلق کرده رو برای امروز و برای فردا هم باز خلق میکن. حالا این تعریف معنی اصلیش میشه تو بمیر. در زنده بودن بمیر. حالا کی حاضره بمیره؟ به این راحتی کسی حاضر نیست بمیره. همه آدم دارن همه کار میکنن که نمیرن زنده بمونن به هر قیمتی. اگر من بهم الهام میشه، اگر بهم آگاهی گفته میشه، اگر جلسه برگزار میکنم شما برید نگاه کنید، من اینو اولین بار شاید دارم اینجوری اعتراف میکنم، اگر من چند ده ساعت دوره قوانین جهان هستی رو گفتم، دوره جذب فرد خاص رو گفتم، دوره عزت نفس رو گفتم، دوره اسرار جهان رو گفتم، دوره روابط مؤثر رو گفتم، به اضافه تمام وایس‌های دیگه‌ای که دادم توی تلگرام هست رایگان، به اضافه تمام شاید چند ده ساعتی که لایف برگزار کردم و به اضافه همه اینا رو بذار یه طرف و به اضافه این جلسه 39 دوره علم ثروت 39 تا 2 ساعت رو شما حساب کنید ببینید چقدر میشه، اینم خودش شد 80 ساعت 70 80 ساعت و به اضافه تمام دوره‌های دیگه‌ای که میگم، اینا از کجا میاد؟ اینا از کجا میاد که هر بار دیگه خیلی از بچه‌ها گفتن ما دیگه انتظار داشتیم دیگه الان حرفات تموم بشه، دیگه هیچ جذابیتی نداشته باشه. مگه یه آدم چقدر حرف برای گفتن داره؟ من اینو از کجا میاد؟ حالا میخوای بدونی از کجا میاد؟ روشمو بهت گفتم. این شرایط برای تو هم فراهمه. من حاضرم بمیرم. تو حاضری بمیری؟ یعنی از نظر ذهنی خودتو استوب کن، ببین از نظر روحی چه معجزاتی در زندگیت به وجود میاره اون روحت، چون اون مثل ذهنت محدود نیست. حالا جالبه ذهن محدود، هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، هلیکوپتری هم میزنه این وسط، بی خیال هم نمیشه، مثل بعضیایی که بلد نیستن برقصن، از وسط مجلس نمیتونی بکششون کنار بگی بابا تو داری آلودگی تصویری ایجاد میکنی، یه ذره لااقل به خودت بیا، وقتی میبینی اینقدر زشت داری میرقصن بد داری میرقصی یه ذره گوشه کنار باشه، میری وسط زود بیا کنارم نمیاد. این ذهن این شکلیه دیگه، ولکن نیست، هی میخواد، من روح متانت داره نمیپره وسط، هی خودش رو بخواد بیان کنه، انقدر که ارزشمنده، انقدر که عزت نفس داره، انقدر که برای خودش ارزش قائله، ولی ذهن نه دیگه، ذهن چیپه دیگه، هی هیچی بلد نیست دایم. من بگم هی وقتی گفتگو داره میکنه اصرار در چیزی که ناتوانه، هی داره میخواد سعی کنه بگه، چون نمیخواد قبول کنه بابا این ذهن عزیزم تو بلد نیستی زندگی رو جلو ببری، بلد نیستی دیگه این وضع نتایج زندگی، لااقل یه بار ببین، یه ذره سکوت کن، ببند دهن تو دیگه، بلد نیست، اصرار هم داره که هی بیان کنه خودشو، این کارو باید بکن. من به زبان ساده بهت گفتم خودشناسی چجوری تو رو به خداشناسی میرسونه و چجوری میتونی خدا رو وارد زندگیت کنی تا برات شرق و به غرب گره بزنه. این چیزی نیست که الان فکر کنی مثلا خیلی، حالا شاید بعضی جای من باشن خیلی علاقه دارم بگن خدا به من نگاه ویژه‌ای داره، به من نگاه ویژه‌ای نداره، اصلا من اصلا دوست ندارم خدا رو اینجوری ببینم که با من یاره و با دیگری یار نیست، چون این خدا خطرناکه، الان دوی سی چلیه دیگه، خب من هیچ ویژگی برتری نسبت به هیچ کس دیگه ای ندارم، چرا باید با من پارتی بازی کنه؟ پس حالی به حالی میشه اینجوری که دوی سی چلی میشه که اینجوری که این، خب این خدا خطرناکه که، ولی خدا اینجوری نیست، خدا برای همه یکسانه. آیا همه یکسان ازش دارن استفاده میکنن؟ آیا همه یکسان به خدا اجازه ورودش تو زندگیشون رو میدن؟ نمیدن دیگه. تفاوت تو اینه، من حاضرم بمیرم اجازه بدم خدا کار کنه، ولی همه خیلی از آدما اصلا اجازه کار کردن به خدا رو نمیدن، میگن خدا تو بیا بشین پشت فرمون، ولی خودش از پشت فرمون نمیره که. آدم، مورد بعدی، آدم یک بار فرصت و شانس بردن داره، اگه گرفت گرفت، اگه نگرفت دیگه از دست میده و دیگه فرصتی نخواهد داشت. این یه دروغ بزرگه، هزاران بار من در کودکی و نوجوانی اینو شنیدم، اگه یه بار فرصت رو گرفتی گرفتی، یه جمله نمیدونم کی بود، یه بزرگی بود، گفته بود که گاهی فرصتها به آهستگی از کنار آدمی عبور میکنن و اگر گرفتی گرفتی، نگرفتی میره. بعد برید نگاه کنه. از همه تون میخوام برای اینکه این باور رو در هم بکوبید، برید به زندگی استیو جابز، برید زندگی فیلمی که از زندگی واقعی استیو جابز ساختن رو فیلمش ببینید، سرچ کنید استیو جابز، فیلم سینمایی استیو جابز، نگاه کنید ببینید به این آدم زندگی چقدر فرصت داد. بارها بارها، نه فقط استیو جابز، حالا میگم این چون فیلم مستندش هم هست، یعنی از روی زندگی نامش فیلمش رو ساختن، برید نگاه کنید. یا اگر به اون علاقه ندارید برید زندگی نامه انیشتین رو بخونید که ببینید چند ده بار، چه بسا چند صد بار هی فرصت از دست میرفت، بعضیش خودش از دست میداد، بعضیش از دست میرفت و بارها بارها زندگی بهش فرصت داد. این جمله یک جمله من درآوردی است از دهان یک آدم در حقیقت ناامید، ولی گاهی در ظاهر آدم بزرگ که اومده به من مثلا کمک کنه. و بعضیا وقتی میخوان یه جمله رو تو من حق کنن و تاثیرگذار باشه که من حتما برم انجام بدم، نیت خیره، میخواد من حتما برم انجام بدم، ترس میندازه تو وجودم، میگه میخواد من از این فرصتایی که تو زندگیم هست استفاده کنم. میگه ببین همین یه بار، فرصت یه بار بیشتر نیست، گرفتی گرفتی، نگرفتی، در واقع داره به خیال خودش داره به من کمک میکنه که من بچسبم این فرصتو، همینجوری از دستش ندم. ولی در ذات این قضیه این دروغه. من زندگی خودم رو نگاه میکنم، بالغ بر شاید هزار بار تا حالا جهان به من فرصت داده. آخرین فرصتی که به من دنیا داد همین آخرین باری بود که ازش استفاده کردم. یعنی اینجوری نیست چون وقتی که فردا صبح میشه جهان تمام چیزهایی که ارائه میده رو دوباره آپدیت میکنه و بروز میکنه. بابا دنیا و کائنات رو به اندازه شرکت اپل نمیتونیم ببینیم؟ نگاه کنه هر چند وقت یه بار، بعضی وقتا هر چند روز یا چند ماه یک بار تمام چیزی که داره رو به نو میکنه، به روز میکنه، آپدیت میکنه. و چجوریه که جهان هستی، کائنات با همه عظمتش انزی شرکت اپل نیست؟ دروغه. پس بی اندازه فرصت وجود داره، اما نه به معنی این که از فرصت ها استفاده نکنیم. یادمون باشه فرصت فراوان است، اما هر کدوم از این فرصت ها ارزشمند است. آدم چیزای ارزشمند رو بی ارزش نمی کنه با استفاده نکردن ازش یا با بد استفاده کردن ازش. در این اوضاع تورم و گرانی و اوضاع نابسامان دیگه فرصت پولدار شدن بسیار کم شده. یعنی مال کیه؟ این حرف برای کیه؟ یعنی اوضاع نابسامان، آیا سوال من اینجاست، آیا در سال 1398 این موضوع، این که دارم میگم الان 1400ایم، مال دو سال پیش، آیا تازه الان که من دارم صحبت میکنم اوضاع نابسامانی که گفته میشه الان فکر میکنم دلار 2200 تومان باشه، در صورتی که من سال 98 که دارم میگم فکر میکنم به 29000 یا 31000 تومان رسیده بود. خب یعنی 2900 یا 31000 تومان، 3100 یا 200 تومان رسیده بود. یعنی اون موقع وضعیت گرونی دلار خیلی بیشتر بود تا نسبت به الان. حالا من دارم برای اون موقع رو میگم که خیلی گرونتر بود، خیلی از همه این موضوعات نابسامانی و گرونی و فلان بدتر بود. همون موقع بسیاری از آدم ها بودن که میگفتن دیگه با این وضعیت اصلا نمیشه زندگی رو تغییر داد، رشدی به وجود آورد. شما شاهد زندگی من هستید، بعضی دوستان که از سال یعنی از اوایل دوره ها تا الان منو دیدن. اگر من این حرف رو قبول کرده بودم الان اینجا نبودم. وقتی قبول نکردم و اینجا هستم یعنی حرف دروغه. اگر این حرف حقیقت داشت من باید الان تو وضعیت سال 98 خودم به مراتب الان وضعیتم خیلی بدتر میشد، ولی خیلی بدتر نشد. این یعنی دروغه. حالا کنار من بسیاری از آدم‌های دیگر رو شما می‌بینید، از دوست و آشنا و نزدیک و غریبه و توی گوگل سرچ کردن و توی جاهای مختلف شما نگاه کنید چقدر آدم می‌شناسید که ماشین مثلا 50 میلیونیشون شده ماشین 500 میلیونی، خونه یه نمیدونم مستاجریشون صاحب یه خونه شدن، یه خونه 50 متری داشتن خونهشون شده 150 متری، یا سه تا خونه خریدن. و چند تا آدم میشناسید که وضعیتشون ارتقا پیدا کرده. خیلی جالبه، موقعی که اوایل کرونا اومده بود تا یه چند ماه اولش بسیاری از شغلها از بین رفت، بسیاری از شرکت ها تعطیل شدن و بسیاری به خودش اصلا هارگیری کردن. خیلی ها قبل از این که اصلا چیزی خراب بشه خودشون خود معرف خودشون رو زدن منهدم کردن. بعد برید نگاه کنید ببینید آقای جف بیزانس فکر میکنم کسی بود که در کرونا در این وضعیت یک جهش فوق‌العاده‌ای داشت. این آدم جهش داشت، چندین نفر دیگه هم جهش داشتن. و میخوام بهتون بگم آیا مثلا میگه اوضاع نابسامان و نمیدونم گرانی و فلان و اینا، اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم، چون اگه این حرف حقیقت داشته باشه، مثلا میدونی چی حقیقت داره؟ مثلا این حقیقت داره که میگن آقا مثلا انسان نمیتونه با دستاش بال بزنه از سطح زمین بره بالا. خیلی خب ما میگیم این حقیقت، ولی وقتی دیدی یه آدم داره یا 30 تا آدم، 30 تا نه بیشترم نه، 30 تا آدم رو دیدی تو این کره زمین دارن بال میزنن میرن بالا تا مثلا بالای برج میلاد و میان پایین هیچیشون هم نمیشه، یعنی حرف دیگه رفته زیر سوال. چون وقتی ما نشونش و نمونش رو داریم میبینیم دیگه اون حرف نمیتونه. چون اگر اصله این 30 نفر چرا بتونن بال بزنن؟ اگر اوضاع نابسامان واقعیت داره و توش نمیشه دیگه رشد کرد، چرا این 30 نفر در بدترین اتفاقی که شاید این سیاره تا حالا به خودش ندیده بود، یعنی از زمانی که شهرنشینی به وجود اومد هیچ وقت اینجوری، حالا من دوران قدیم نمیدونم وبا سی نمیدونم این مریضی ها تا اون چجوری بود که مثلا، حالا تو اونجا هاشو نمیدونم، ولی حداقل از روزگاری که من تو تاریخ میشناسم تا به امروز هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود که کل سیاره زمین مردمانش همه حداقل به مدت یک ماه دو ماه خونه نشین باشن، یعنی در خونهشون هم بیرون نیان. یعنی من بعید میدونم زمان طاعونم اینجوری بود، حداقل یه شهرهایی بود یه منطقه هایی بود که اونا اصلا هیچ ارتباطی با این مریضی نداشتن، یعنی این مریضی طاعون که میومد شاید چندین تا شهر رو میگرفت، نه چهار تا کشور رو میگرفت که در همسایگی هم بودن، ولی بعید میدونم که کل سیاره زمین هر جاشو از بالا با ماهواره عکس انداخته بودن همه جا تعطیل محض بود. و توی این فضا دیگه این بدترین حالت شد دیگه اصلا هیچ توجیهی نمیشه آورد در مورد رکود و در مورد اوضاع نابسامان و همه چی تعطیل بوده. فقط سوال اینجاست چرا آقای جف بیزاس، چرا من و چرا چند نفر دیگه نسبت هر کدوم به جایگاه خودشون نسبتاً چند ده یا چند صد برابر از نرمال همیشه خودشون رشد کردن؟ پس اینم واقعیت برای کسی داره که این موضوع رو، این جمله رو به عنوان واقعیت میپذیره. اگر کسی نپذیره تجربهش نمیکنه. خب مورد بعدی، نمیشود در همه موارد موفق شد و رشد داشت، هم خدا هم خرما نمیشه، یا باید به پول درآوردن رسید یا به خانواده و زندگی کردن، هر دو رو نمیشه با هم داشت. من یه بار دیگه این باور اشتباه بنیادینی که تو وجود ماها کردن که آقا خر خورما رو نمیشه داشت، من قبلا هم گفتم آقا من الان یه عددی دارم تو زندگیم که میتونم هم برم یه دونه خر بخرم هم یه دونه جعبه خورما بخرم که هم خر و هم خورما رو بشه داشت، و وقتی من بتونم این کار رو بکنم من کمترین وقتی بتونم این دوتا رو با هم داشته باشم یعنی ضرب المثل کلن غلطه، و اگر معنای دیگه ای داشته باشه یعنی پشت این شکل ظاهریش و این جمله و این پاراگراف یا این ضرب المثل پشتش پسش چیز دیگری وجود داشته باشه، من اونم میبرم زیر سوال. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا نمیشه هم خوب زندگی کرد هم خوب پول درآورد. چرا نمیشه؟ من از زندگی خودم از چه میدونم یه ماه دیگه دو ماه دیگه از لحظه به لحظه زندگی خودم شروع میکنم فیلم گرفتن که هم دارم کار میکنم هم خوش میگذرونم هم از زندگیم لذت میبرم هم شادی میکنم، بعد تازه من کار نمیکنم دارم حال میکنم. خیلی از شماها میتونید ببینید توی این دو ساعتی که من اینجا دارم در مورد این مطالب صحبت میکنم خیلی هاتون میبینید اونی که میتونه تشخیص بده میفهمه من دارم حال میکنم، من کار نمیکنم. زبانی نمیشه هم لذت برد هم کار کرد هم پول درآورد هم خوش گذروند که تعریفت از کار رنج باشه. وقتی من تعریفم از کار لذت بردم، اصلا من چه تعریفی گذاشتم لذت میبرم؟ من نگاه میکنم برای خودم این تعریفو گذاشتم، وقتی که من صحبت میکنم لابلای هر جلسه دو ساعته‌ای که برگزار میکنم مثلا تو دوره علم ثروت، وقتی میبینم که دارم ارزش ایجاد میکنم، وقتی میبینم دارم تو قلب یکی مثل خودم که آرزوی این رو داشته که یک بار خودش رو در فراوانی تجربه کنه، یک بار خودش رو در آرزوهایی که داره تجربه کنه، یا اینکه به اون آدمی که مثل خود من از قبال باورهای محدود کنندش هر روز به خودش حمله میکنه، اذیت میشه، تو فشار دلهوره داره، ترس داره، نگران فرداشه و احساسهای بد رو داره تجربه. وقتی میدونم که تو هر جلسه‌ای کلی به این آدما کمک میشه که اول به آزادی فردی برسن بعد به آزادی مالی برسن، حسای خوبی رو تجربه کنه، امید تو دلش زنده بشه، رویاهاش از زیر خاک در بیاره و بدونه که میتونه تجربهشون کنه، وقتی میدونم که این کارا رو دارم انجام میدم بعد با کاری که دارم میکنم حال میکنم. چرا؟ چون اگه من این حرفا رو الان اینجا جلوی شما نزنم، بیرون از اینجا هر جا که هستم دارم تو افکارم همینا رو مرور میکنم، خب اینو با شما شیر میکنم، در واقع من کار نمیکنم، دارم زندگی میکنم، جلوی این دوربینم دارم زندگی میکنم، داخل ذهنم و بیرون ذهنم دارم زندگی میکنم. خب حالا من به نظرتون با این زاویه دید نمیشه هم کار کرد هم پول درآورد هم لذت برد و خوش گذروند؟ چرا میشه؟ بعد ببینید تعریفت از کار چیه. اینم یه بار دیگه تاکید میکنم، خیلی از آدم ها اومدن برای من تو بد جا انداختن. مثلا طرف اومده نمیدونم صاحب امرسون بود کی بود باش مسابقه کرده بودم، میگفت 30-40 سال برای اینکه موفق بشم صبح تا شب خواب و خوراک نداشتم و کار میکردم. بعضی وقتا بعضی ها این اخلاقو دارن، میخوان بگن که ببین کاری که من کردم رستم نکرد، بعد این قضیه رو جنایی تزریق میکنن، جنایی نشون میدن که من بیننده و شنونده میگم اوه چه کاری کرد کارستون. من میخوام بهت بگم حقیقت این است، انسان در جایی که به آنجا عشق میورزد رشد میکند. هیچ انسانی تا به حال وجود نداشته که از کاری که میکنه عشق نکنه، لذت نبره، بعد رشدم بکنه. اگر همین جمله رو بنویسی یه جایی بر خودت داشته باشی از این به بعد میفهمی. اگه یکی گفت مثلا میگن فرهاد کوه را کند و به خاطر شیرین نمیدونم یه کوه از این برش سوراخ کرد از اون برش شد، بابا داشته حال میکرد، مثلا یه کوه میکنده داشته تو تفکراتش تصویر زنی میگرفته چطوری شیرین چه خبر خوبی ردیفی چی کارا میکنی، دست و دست دارن رو چمنا میدونه. این اینا تو تفکرش بود، از میل و اشتیاق و ذوق و شوق هیجان رسیدن به اون آدم. حالا اگر کوهی کنده باشه اینا رو من دیگه اونجا بالا سرشون نبودم ببینم میکنن نمیکنن، افسانه است حقیقت داره، با ایناش کاری ندارم. خوام بهت بگم بابا دیگه کوه کندنه که بالاتر نبوده، اون یه عشقی داشته. همین الان مثلا میگن، باور کنید بعضی از آدما رو میگن مثلا سخت‌ترین کار میگن تو دنیا کار معدنه. آقا یه نفر یه دختر بچه یه کوچولو شیرین داره که خدا تازه این بچه رو بهشون داده، به این زن و شوهر. بعد این آقاه اینقدر به این دختر جقجقه کوچولو جاسویچی فسقلی با اون مدل صحبت کردنش، با اون لباس پوشیدن، اینقدر به این عشق داره که میره تو معدن به عشق این دختره کار میکنه که پول در بیاره، که بیاره برای این اینو سورپرایز کنه بهش. و در واقع اون سختی نمیکشه. اگر تو بهش میگی داره سختی میکشه، بعد ببینی چرا داره این کارو میکنه، چرا یه کارشو متوجه بشی، عشقی که به اون کار داره، لذتی که از اون کار میبره. ببینیم چیزی که ما داریم میبینیم و چیزی که داره رخ میده یه دنیا فاصله. مثلا یکی میگفت آقا اونی که رفته شهید شده تو جبهه، این تیر از این ور میخورد تو سنگر و از اون ور میخورد. بابا به خدا از اینجا که ما نگاه میکنیم، اونی که شهید شده یا اونی که اونجا مصدوم شده یا اونی که شیمیایی شده یا نمیدونم یه بخشی از بدنش از دست داده، بابا اون من فقط تصویری میبینم که یه دست از دست داد. عشقشو که نمیتونم با چشام ببینم. اون با یه عشقی این کارو میکرده. چه تعریفی پیش خودش داشته؟ اون تعریفی که داشته، اون علت و چرای کاری که میکرده پشت اون خاکریز. من نگاه میکنم من الان رعشه میگیره تنم، اما اون داشته عشق میکرده. بس گفتم چندی بار فوتبالیست هم آورده بودن تو تلویزیون مصاحبه میکردن که آره شما بگو چیکم. وای نمیدونید، وای آی ما یه ذره فوتبال بازی میکردیم و بعد صبح تا شب داریم بیرون توپ بیزدیم. وای آی آی یه جوری تعریف میکنه که من بگم فقط یکی میتونست این مسیر رو این گونه طی کند و این آدمه بود. آه چه کار بزرگی کرده. من بعدم تعریف کردم که بری از پدر مادر اون آقایی که فوتبالیسته بپرسی که داشت میگفت ما تو زمین خاکی بازی میکردیم، پامون زخمی میشد و رنج میبردیم و اذیت میشدیم و خاک و خل و اینا، بری از پدر مادرش بپرسی میگی خب این چجوری بود داستان؟ میگه در میبستیم و پنجره میرفت، پنجره رو میبستیم، تهدیدش میکردیم، با کمربند میزدیم، از لوله هواکش میرفت، از تو راه کولر میرفت بیرون، اصلا نمیتونستی نگرش داری. بیا اینو بگو دیگه، بیا اینو بگو که یه دوتا جوون و نوجوون هم که میخوان جایگاه تو رو تجربه کنن، یه جوری میخوام از خودم تعریف کنم، بگم ببین من یه کاری کردم کارستون، اصلا دیگه ایشکی دیگه نمیتونم، فقط من و مامانم اینا و بابام اینا میتونستیم از این کار را بکنیم. منم نگاه کنم بگم برای چی جمعیت تماشاچی ها هی داره بیشتر بیشتر میشه و اونایی که تماشا میشن تعدادشون کمه. چون میگن یه جوری تعریف میکنن قضیه رو، در واقع پشت این چیزی که داره تعریف میکنه داره پیامم میرسونه. ببین فکرش هم نکنی میتونی به این جایگاه برسی، یا من و بابام اینا، فقط ما اصلا نمیشه. فقط میخوام بشینم الان مصاحبه میکنن دارم بهت میگم چه زجری کشم. با زجر هیچ وقت هیچ کس به موفقیت نمیرسه. چون وقتی که من با علم باهات صحبت میکنم، وقتی ذهن از یک چیزی چند روز پشت سر هم رنج ببره، ذهن بابا این مهندسی ذهن میگه اینو، ذهن همیشه از رنج ها فرار میکنه و به سمت لذت میره. میخوای بدونی دقیق چی دارم میگم، برو نگاه کن ببین چند تا چیزی که خیلی به نفعت بود تو زندگیت ولی وسط کار ولش کردی، علت اصلی رنجی بود که داشتی احساس میکردی. مثل کتاب خوندن، مثل باشگاه رفتن. من وقتی میرفتم تو باشگاه، موقعی که آخر تمرین میشد مربی میگفت برو دوچرخه بزن 10 دقیقه 15 دقیقه. من تا روزای اول اومدم گفتم آی واقعا هم دوچرخه اذیت میکرد دیگه، دوچرخه زدن روی دستگاه اذیت میکرد. من انقدر اذیت میشدم، بعد قیافه هم اینجوری میکرد، من اینجوری میکرد. بعد یه دفعه یه اهرام رنج و لذت یادم اومد، دیدم اگر 3-4-5 روز دیگه با این حالت، چون ذهن من داره اینجوری من رو نگاه میکنه و ببینه که این کار یعنی دوچرخه سواریه رو دستگاه داره رو من چه اثری میذاره، من چه برداشتی دارم، چه احساسی رو دارم. تو ذهنم 5 روز دیگه میدید من اونجوری دارم بال میزنم، روز ششم بهتون قول شرف میدم، روز ششم منو از تون باشگاه میبرد بیرون، دیگه نمیومد با من. یعنی یه روز صبح بلند میشدم گفتم بریم باشگاه، ذهنم میگفت میخوای بری برو، رو من حساب نکن، من نمیام. پس اگر من یه کاری رو بکنم که توش دارم زجر میکشم، 5 روز 10 روز نه 50 روز بیشتر اون کار رو انجام نمیدم، اگر اسمش زجر باشه. من چیکار کردم؟ دوچرخه رو که میزدم شروع کردم، گفتم وای چه حالی میده. انقدر به خودم گفتم ای چی، مثلا عرق میریختم میگفتم ببین سموم بدنم داره میره بیرون، چقدر سرحال دارم میشم. انقدر این که من نزدیک 2 ماه تمام هر روز مخصوصا رو دوچرخه یا کارهای دیگه تو باشگاه هی شروع کردم، گفتم واو چه حالی میده. بعد مثلا موزیک میذاشتن گفتم ببین چقدر اینجا. بعد اونای دیگه میومدن یه کوچولو با هم شوخی میکردیم میگفتیم میخندیم، گفتم این چه فضای شادیه. واو اینا رو به خودم القا کردم. بعد از 2 ماه حالا دیگه کار به یه جایی رسیده بود، به خدا شب بخوابیدم بزرگترین عشق زندگیم این بود که زودتر صبح بشه برم باشگاه. اینو کی به من انتقال میداد؟ ذهنم. چرا؟ چون بهش ریز ریز تفهیم کرده بودم که ورزش، باشگاه رفتن لذت هست. اینم لذت جوی دنبال لذت. پس باور نکنید اگر کسی گفت که نمیشود هم ثروت و پول ساخت هم لذت برد و شادی کرد، این دروغه. باور نکنید اگر کسی اومد گفت من 40 سال تمام زج کشیدم، نمیتونید نهید بچه نهید دیگه، کاری که من کردم دیگه نمیشه کردم، یه بار در جهان رخ میداد اونم من و بابا مینا رخش دادیم، دروغه. اون در واقع داره به ظاهر داره سعی میکنه که به تو بگه که من یه دونه باشم و این معلم خوبی نمیتونه باشه. معلم خوب کسیه که بتونه معلم های خوبی رو پرورش بده، نه اینکه به بقیه بگه ببین من چقدر خوبم، همتا ندارم. معلم خوب اینه که بتونه از خودش تکثیر کنه، اگه خودش موفقه موفق تکثیر کنه، نه اینکه به دیگران بگه ببینید من چقدر موفقم، جمله هامو ببینید چقدر کلیدیه، ببینید چه اصطلاحایی به کار میبرم، عصر آکواریوم، حالا تو برو 50 ساعت بگرد ببینید عصر آکواریوم چیه. میخوای به من کم... من همین جوریش که اومدم سر کلاس شما کلن گیج میزنم، تو هم 4 تا دونه اصطلاح گذاشتی من اینجوری گیجتر بزنم به چه دردم خورد الان. فقط میخوای بگم باریکلا این چقدر باسواده. نمیخوام بابا، نمیخوام دنبال این باشم. یا بیاید بچه ما هم این کارو بکنیم، دنبال این نباشیم به مردم بگیم ببینید من چقدر میفهمم، بیاید بفهمیم آدم ها رو که اونا هم دوست دارن تجربه کنن چیزایی که ما داریم تجربه میکنیم. حالا من تو جایگاه فوتبالیستم، من تو جایگاه هنرپیشه‌ام، من تو جایگاه یک بیزینس گر قویم، من تو هر جایگاهی که هستم بیاید به آدم ها بگی بابا میشه به خدا، اصلا کار عجیبی نیست، کار سختی نیست، که اونم بتونه واقعا قبول. وقتی اینقدر قضیه رو جنایی میکنیم میگه بابا نمیشه این چیزایی که این گفت، بعد پشتش هم کلی سند و مدرک دیگه، این اعتبار داره، نتیجه گرفت. وقتی میگه 40 سال دیگه 40 ساله دیگه. هر وقت پول خرج میکنم بسیار از نظر احساسی اذیت میشم و احساس بدی پیدا میکنم، شاید دلیلش ترس از تموم شدن پول هامه. بچه باور کمبود باعث این موضوع میشه. حالا خیلی در مورد باور کمبود صحبت کردم، و اگر میبینی داری کارت میکشی، پول خرج میکنی، احساس بدی داری، برای اینکه مشاور مالی فقرآفرینیت، مشاور مالیت که در مورد پول و ثروت داره بهت مشاوره میده، اون کلن ذهنش فقیره. اگر بخوای به اون گوش کنی، احساسهای بد چیزیه که به دست میاری. و حالا من برای شکوندن این موضوع، چون ریشه تمام این باوره این بود که آقا این پولو از دست دادی دیگه جاش نمیاد، به همین خاطر اومدم یه کاری کردم. یادم میاد توی اون خونهی که بودم، خونه قبلی که بودم، یه سوپرمارکت بود سر کوچه. من میرفتم هر موقع ازش یه چیزی میخریدم، دیگه از موقعی که این تمرین یاد گرفته بودم، کارت که میکشیدم من اینو میگفتم، ولی خب اون فقط لب زدنمو میدید، صدامو نمیشنید. با من رو دروستش کارت میکشته، مثلا 10,000 تومن میشد، 100,000 تومن میشد، مثلا گفتم خدا شکر که تصور میکردم که مثلا 3 برابر 5 برابر اون پول اومد تو حسابم. بعد خدا رو شکر میکردم کارت میکشتم، اون عدده مثلا 5,000 تومن بود، مثلا 4 برابرش در نظر میگرفتم، 20,000 تومن همین الان وارد حسابام شد. اینو تصور میکردم، میگفتم رها میکردم و حالا گیر نمیدادم کوب بازو ببینم، چک کنم ببینم اومد یا نیومد. نه، من میدونستم هنوز این جمله اعتقاد نشده. یه گیمه دوست دارم. هر بار که پول خرج میکردم میدونستم احساس بدی پشت خرج کردنه پیدا میکنم، همون لحظه نیومدم کلی احساس خوب تولید کنم، اومدم از احساس بده بکاهم، کمش کنم. به همین خاطر حواسم رو پرت کردم به اینکه پول کم است، حواسم رو انداختم روی اینکه میاد چند برابر. ذهنم میگو از کجا، میگفتم نمیدونم، میاد از زمین و آسمون، از چپ و راست. اگر میبینی الان پول سخت میاد تو زندگیم، چون اینو باور کرده بودم، این اتفاقم بر مبنای باورم میافتاد. حالا چون دارم باورم رو عوض میکنم، هر موقع پول خرج میکنم میگم خدا شکرت 3 برابرش اومد تو حسابم. نمیرم چک کنم همون لحظه، چون با نتیجه نمیخوام بسنجم. من میدونم این حرف درسته، فقط اینم میدونم که زمان میبره تا این عقاید جدیدم بشینه تو زندگیم، چون من سالهاست با اون عقاید بودم، حالا این عقاید زمان میبره تا این عقاید جدید رو در خودم در زندگی ایجاد کنم. بعد این سوپرمارکتیه بعد از مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد 4-5 ماه اینو میگفتم، هیچ اتفاقی نمیافتاد، پولم نمیومد، اضافه هم نمیشد. فقط من زندگی رو اینجوری دیده بودم، مثل تناب کشی بود. من فکر جدیدم میگفت که تا خرج میکردم میگفت که پول 4 برابرش خدا شکر که اومد تو حسابم، نه که میاد، گفتم اومد تو حسابم. خب من تناب اینوری میکشتم، باور قبلیم که اونور تناب بود میکشید، میگم نه بابا اینم که دادی رفت دیگه نمیاد، بدبخ شدی. و من توی مسابقه تناب کشی، هر کی بیشتر بکشه اون برنده است، هر کی کم نیاره اون برنده است. من زندگی رو اینجوری دیدم و واقعا بعد از یه مدت این که گفتم، بعد 3-4 ماه اون سوپری اومد به من گفت چی میگی زیر لب، گفتم اینو میگم و خندید حالت تمسخر. اون موقع یادم قشنگ، من پیاده بودم، حتی ماشینم نداشتم، یعنی من یه پراد یا یه 206 هم نداشتم خدا وکیلی. بعد یه نگاه به من میکرد، یه نگاه به ریختم میکرد، یه نگاه به بیماشینیم میکرد، یه نگاه شاید به چیزایی که میخریدم میکرد، چون میدونم 4 تا تخم مرغ. خب اون موقع من هنوز رشدی نکرده بودم، من باور کرده بودم ولی هنوز نتایجم نزده بود بیرون. بعد گذشت و دیگه من یه ذره گذشت و لباسام آروم آروم تغییر کرد، یه ماشین اون موقع یادم یه هیوندای شاسی بلند خریدم. بعد یه ذره گذشت و دید خونم رو عوض کردم، بعد یه دفعه دید ماشینم عوض شد، بعد اوضاع عوض شد، لباسام عوض شد، تغییرات. بعد اومد گفتش که میشه اون جمله‌ای که میگفتی رو به ما هم یاد بدی؟ گفتم چطور؟ گفت چون ما به عینه دیدیم از قبل عمل بعد عملتون، ما دیدیم چیزی رو که ما بهش میخندیدیم تو انقدر. گفت این همه اومدی تو این سوپرمارکت رو رفتی، 1.5 سال گذشته، 1.5 سال گفتی نتیجه نگرفتی، بازم گفتی آخر نتیجه گرفتی. همه آدم ها تا 2 ماه 10 روز 5 روز یه چیزی رو بگن نتیجه نگیرن، میذارنش گرام میرن سراغ یه مورد دیگه. تو تنها کسی هستی که موندی سر این قضیه. گفتم که آره، راز در ماندگاری است. مورد بعدی، همکارای خوب، کارمندهای خوب، شریکهای خوب و منصف کم پیدا می شود. کلن آدم های خوب در اجتماع و در محیط کاری کم هستن. این می تونه واقعیت داشته باشه. اما برای کی؟ برای کسی که در این مدار قرار داره. چجوری در این مدار قرار گرفته؟ کسی که توجهش رو بدی آدم ها بوده، حالا آدم های اجتماع، آدم های محیط کار، یعنی تو محل کارش 10 نفر بودن، یه دونهشون آدم خیلی خوبی بود و منصف بود و نمیدونم آدم حسابی بود و سلامت کار میکرده، نه دروغ میگفته، نه دزدی میکرده، نه از کار میزده به هر شکلی. من به اون توجه نمیکردم، به اون 9 تای دیگه‌ای که اشتباه داشتن، مشکل داشتن، همش به اونا توجه میکردم. این مال اونجا هم نبود. من از بچگی شنیده بودم آدم ها گرگن، مواظب باش، جیبتو نزنن و هزاران چیز دیگه که دیدید تو اجتماع شنیدیم از بچگی. وقتی اینا رو زیاد به من گفتن، من توجهم به اینا درگیر شده و چیزهایی که مرتبط به این موضوعات که من توجهم روش درگیر شده بود رو هی بیشتر و بیشتر دیدم. کار به یه جایی رسید وقتی که وارد یک مداری شدم که چه چیزی باعث شد من برم تو مدار؟ مرکز توجهم. توجهم چی بود؟ رو نقص و ضعف و بدی آدم ها و رفتارها و اتفاقات. وارد اون مدار که شدم، توی اون مدار اتفاقات، آدمها، رفتارها و نتایجی که مرتبط با جنس چیزی که بهش توجه میکردم اونجا موج میزد. و وقتی حالا من میام توی دوره و الان میگن که آقا، من مثلا خودم به شخصه میگم آقا، هر کی الان با من داره کار میکنه از بچه‌هایی که توی این تیم داریم با هم کار میکنیم بهترینان، خدا وکیلی از همه سالمترن. حالا نمیگم از همه، اصلا قیاس اشتباهه. آدم های خیلی سالمی هن، آدم هایی هن که سر سفره پدر مادرشون نون خوردن، آدم هایی هن که دزدی نمی کنن، نمی پیچونن، چه از کار نمی پیچونن، چه از مالی نمی پیچونن، چه هر شکلی. آدم هایی هن که یک انصافی رو دارن، یه وجدان کاری دارن. به خدا قسم من الان خیلی، یعنی خیلی که همه مواقع نگاه میکنم، من اصلا به بچه ها اصلا چیزی نمیسپارم. آقای فلانی چرا کارتو نمیکنی؟ آقای فلانی. تازه یه جوراییه که اینا به من گیر میدن، من مثلا یه موقعی میپیچونم از دست اینا برم یه جای استراحت کنم. یعنی اونا به من گیر میدن. چرا اینا رو من میبینم؟ منی که تو تمام عمرم برعکس این موضوعات رو میدیدم که هر کی رو به خودم نزدیک میکردم ازم سوء استفاده میکرد، ازم دزدی میکرد، به هم نارو میزد، از کار میپیچوند و و و و. چرا؟ چرا الان اینجوری شده؟ مثلا این جهان یک جهان دیگه است، همین سیاره است دیگه، تهرانم که همین تهرانه، منم که همون آدمم، باورام همون باورا نیست. مرکز توجهمو تغییر دادم، آدمهایی که بهشون توجه میکنم عوض شدن، جنس توجهم که عوض شد، جنس جهانی که دارم تجربه میکنم و آدمایی که توش هستن و اتفاقاتی که توش داره رخ میدم عوض شد. من عوض شدم تا دنیام عوض شد. خیلی جالبه، خیلی از آدم ها میخوان دنیا عوض شد بعد خودشون عوض بشن. تو اول عوض شد بعد من. من همین اخلاق در رابطه با خدا داشتم. خدا تو تغییر رویه بده، منم قول میدم بچه خوبی باشم. مثلا خدا که رویهش مشکلی نداشت، اون داشت طبیعتشو طی میکرد، من مشکل داشتم، پس من باید تغییر میکردم. من تغییر نکرده بودم، هیچی عوض نمیشد. از روزی که من تغییر کردم خیلی چیزا عوض شد. خب بچه، یه چند تا مورد دیگه بود که میخواستم بگم. الان خب دیگه زمانمون میفته برای جلسه بعدی ایشالله، و تو جلسه بعدی در مورد بقیه موارد با تون صحبت میکنم، چون الان اگه بخوام بگم دیگه هلهلی میشه و نمیتونیم کاملون باور رو از بین ببریم. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم دیدن خود حقیقیتونه که اونو زندگی کنید تا ببینید که زندگی واقعی یعنی چی و اون میشه بهترین نسخه‌ای که ما میتونیم باشیم. پیروز باشید، خدا نگهدار.